گاهی کارهایی انجام میدیم که به نظر میاد همون روز یا حتی همون سال به درد ما نمیخورن. مثلا تأثیری که از خوندن یک کتاب میگیریم، یاد گرفتن از یک کلاس، دیدن یه آدم با تجربه، سفری پر از اتفاقات عجیب و غریب، یا دیدن فیلمی که قهرمانش مثل ما فکر نمی کنه. این چیزا رشدشون کنده، ولی هر ذره‌اش جایی توی وجودمون میمونه و کم کم جوونه میزنه. یه روز وقتی فکرشم نمی کنیم، جوونه سرش رو میاره بیرون و مسیر زندگیمونو آروم تغییر میده.
گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. بفرمایین بفرمایین. خواهش می‌کنم. بفرمایین بفرمایین.
قربانتم.
خیلی خوش اومدید.
قربانتم. ممنونم.
بح 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 بح. خیلی خوشحالم.
به شما ممنون. به همچنین
قربان شما.
صدا رو من بدیم بچا. 4506 پارت اول گفتگو با مرزو شبانگی عزیز.
آقا خوشحالم. تقاضا
کنم. بله اراده است. خیلی
خوشحالم. بریم
آقای شبانعلی، فرق مذاکره با گفتگو چیه؟
قانون جهانی که وجود نداره که کسی جایی اعلام کرده باشه که این است و جز این نیست. اما اگه از من بپرسی با تعریفی که توی ذهن منه، فرض من اینه که در مذاکره دو طرف یه اختلافی در جایی دارن. حالا یا رو ارزش چیزی، یا روی ارزش‌هاشون، یا روی مواضعشون اختلافی هست. یه چیزی رو من می‌خوام که تو نمی‌خوای، یا چیزی رو من باور دارم که تو باور نداری، و وقتی حرف می‌زنیم به این امیدیم که این فاصله کم بشه. تو گفتگو لزوما اینطوری نیست. ممکنه تو فقط بخوای منو کشف کنی، بیشتر بشناسی، یا من بخوام تو رو بیشتر بشناسم. ولی تو مذاکره این نیست. من امید دارم تو نزدیک‌تر به من بشی.
توی مشاوره آدما هم نظرن.
هم نظر نیستن. من احساس میکنم که من میخوام مغز دومی در بیرون جمجمه‌ام باشه که به جای من یا در کنار من فکر کنه و نظرش رو من بگه، که من نهایتاً البته مسئولیتش خودم بر عهده بگیرم و انجام بدم. ولی آره، مذاکره نیست قاعدتاً، یعنی همدلانه‌تره.
پس مشاوره همدلیش بیشتره، مذاکره یک اختلافی هست. یعنی منافع این طرف لزوماً بر منافع اون طرف منطبق نیست و میخوان منافع بیشتری رو به دست بیارن.
منافعشون ممکنه منطبق باشه، مواضعشون ممکنه فرق کنه. ما خیلی از مذاکره هایی که میبینیم توی دنیا، تو جاهای مختلف، واقعا دو طرف اتفاقا منافع دارن. یعنی منافع یه جوره، تو بدون اینکه مانع من بشی میتونی به منافعت برسی، و من بدون اینکه مانع تو بشم میتونم به منافعم برسم. در ظاهر ممکنه موازم فرق کنه. اتفاقا این یه تفکر غلطی که وجود داره و نتیجهش این میشه که من وقتی با تو مذاکره میکنم، اگر تو بری و خوشحال باشی، میگم من گند زدم. میگم دیدی این سروش چه جوری بلند شد رفت بیرون با لبخند؟ باید یه جایی ازش یه چیزی میگرفتم که نشد. نه، ممکنه واقعا تو خیلی خوشحال و راضی باشی و منم کاملا خوشحال و راضی برم بیرون.
این که بلد باشیم مذاکره کنیم در زندگی فردی و شخصیمون هم به دردمون میخوره، یا فقط برای کارهای اقتصادی سیاسی ایناست؟
ببین، بستگی داره به کدوم معنا ببینی. خیلیا مذاکره رو واقعا فقط تجاری میبینن، و بیشتر حتی تو همون تجاری هم چانه زنی، حالا نه حتی عقد قرارداد و اینها. ولی من خودم جزو اونایی ام که حالا حداقل در این 20 خورده سالی که دارم آموزشم بعضی وقتا میدم این حوزه رو، تاکیدم اینه که مذاکره به معنی عامش ببینیم. یعنی هر جایی که اختلاف نظری هست، هر جایی که تعارضی هست، یه جور روانکاری گفتگو باشه، یه جور کاهش استکاک، کاهش استهلاک. اگر من و تو مذاکره بلد باشیم، باید بتونیم با هم بدون اینکه خسته بشیم، فرسوده بشیم و خودمون اطرافیان اذیت کنیم، جلو بریم و به خواستهامون برسیم، یا کمتر اذیت کنیم.
من برام خیلی جالب شد، خیلی خیلی میخوام یه چیزایی که تو ذهنم رو بگم، شما بگین درسته غلطه، اشتباس و اصلاحش کنین. من فکر میکنم چون گفتین مذاکره یه جور گفتگوه دیگه، الان که من فکر میکنم ما خیلی به گفتگو احتیاج داریم.
با کی؟
با اطرافیانمون، با موافقینمون و اگر بشه با مخالفینمون.
نصفشو قبول دارم.
خب چه
ببین، من قبول دارم که ما با اطرافیانمون باید مدام گفتگو کنیم، آره، و فکر میکنم خیلی وقتا واقعا بلد نیستیم، پیش نیومده یاد بگیریم یا اصلا اینو به عنوان مهارت ندیدیم. فکر میکنم که در لایه دورتر با جامعه لازمه گفتگو کنیم. اما یه چیزی که تو میگی، میگی با مخالفین و اینها، من فکر میکنم که نه اتفاقا. ببین من فکر میکنم ویژگی یک جامعه، اگر ساختارهای بوروکراتیک، ساختارهای سیاسی، نهادها درست باشه، نباید ما وادار بشیم انقدر در لایه‌های مختلف با هم گفتگو کنیم.
ما چیکار کنیم؟
دموکراسی برای این درست شده که هر کی حرف خودشو بزنه و بعد نهایتاً جامعه از طریق مکانیزم‌هایی که سال‌هاست بشر کشف کرده، انتخابات آزاد، روش‌های دیگه، اینها مسیر رو انتخاب کنه. وقتی ساز و کار درست طراحی نشه و کار نکنه از نظر سیستمی، اون وقت هی من و تو مجبوریم بار این سیستم رو به دوش بکشیم، بگیم آقا با هم صحبت کنیم، آقا با هم صحبت کنیم. چرا صحبت کنیم؟
راست میگید، ولی همدیگر رو میتونیم با احترام بپذیریم. هان
آره، به نظر من، من اینو به نظر من، نه من، من فکر کنم همه قبول داریم که آره ما بالاخره باید
همه نباید با ما هم عقیده باشن،
همه نباید هم عقیده باشن. و باز من فکر میکنم یکی از مبانی دموکراسی در دنیا اصلا اینه، مبانی دموکراسی اینه که حقیقت نامکشوفه. ببین اگر ما بدونیم حقیقت چیه که اصلا رأی گیری نمیخوایم، خب حقیقت هست بریم انجام بدیم، کار درست هست بریم انجام بدیم. مبنای دموکراسی اینه که ما نمیدانیم حقیقت چیست، پس ممکنه تو درست بگی، ممکنه من درست بگم، پس حالا بیایم از یک طریقهایی، از طریق گفتگو که تو میگی، از طریق سازوکارهایی که هست، نهادهایی که هست، یک چیزی رو توافق کنیم که حقیقت فعلا، و در مقاطعی دوباره با هم جمع شیم، دوباره گفتگو کنیم و هر بار توافق جدیدی شکل بگیره.
من تا اینجا رو بر خودم جمع بندی کنم، چون خیلی صحبتاتون برام جالبه، که ما در جهان حاضر احتیاج به گفتگو داریم، ولی لزوماً هی نمیخواد نیرو و انرژیمون رو صرف گفتگو با کسایی که عقاید یا نگرش یکسانی نداریم صرف بکنیم. اتفاقاً بذاریم اونا هم نگرش خودشونو داشته باشن، با احترام کنار هم باشیم و جامعه و روند وقایع خود به خود مردمی رو که ما میخوایم متوجه میکنه که تصمیم بگیرن این یا این یا این یا ترکیبی.
آره، من فکر میکنم واقعا تلاش برای هدایت دیگران و اصرار بر این خودش منشأ فساده.
امام محمد غزالی یه موقعی، نمیدونم در چند سالگی، فکر میکنم 40 رد کرده بود، میگه من دیگه با کسایی که با هم، چون دائم با هم بحث هایی داشتن دیگه از عقاید مختلف، با هم مناظره هایی داشتن، جدل هایی داشتن، میگه دیگه تموم شد، من دیگه با مخالفینم حرفا رو زدم، نه من هرگز تونستم اونا رو متقاعد کنم، نه اونا تونستن منو متقاعد کنن، من حرفامو برای خودمون میزنم، اونا هم برای خودشون بزنن، مردم خودشون انتخاب میکنن.
خیلی تعبیر درست و انتخاب درستیه به نظر منم. من چیزی میخوام اضافه کنم سروش، من بخشی از این رو از تبعات شبکه‌های اجتماعی میدونم. ببین فرض کن جهانی رو که قبل از این ایام وجود داشت، مثلا 2 دهه قبل، 3 دهه قبل، من و تو احتمالاً همدیگر رو در این صورت میشناختیم که همسایه بودیم یا در یک شهری بودیم، ناخواسته احتمالاً پس زمینه‌های ذهنیمون شبیه بود، سوابقمون شبیه بود، حتی شاید طبقه اجتماعیمون شبیه بود، چون بالاخره محله من و تو یکیه، وضعمون یکی بود. یه اتفاق عجیبی افتاد برای شبکه اجتماعی، ما دایره اثرپذیریمون به شدت بزرگ شد، بی آنکه دایره اثرگذاریمون لزوماً اونقدر بزرگ بشه. یعنی تو یه حرفی میزنی یه جایی در شبکه اجتماعی، میشنوم، اثر از تو میپذیرم، حرص میخورم، عصبانی میشم، آیا میتونم بیام تو رو درست کنم؟ نه، ولی باید تحملش بکنم، حالا بیام کامنت بذارم، صحبت کنم، هرس بخورم، پشت سر تو یه دیگه حرف بزنم، بگم من برم حال اینو بگیرم. قبلا سوش سفر اگر حرفی میزد در اطراف خودش بود، حالا نه فقط در افکار، در رویدادها هم همین شده. یعنی مثلا چه میدونم، چند وقت پیش کشتی زیردریایی بود در یه جایی از دنیا، الان جزئیات خبرش هم نیست، تو احتمالاً شاید یاد باشه، یادت رفته بود زیر آب، داشت غرق می‌شد، یه مدتی تلاش کردن نجات بدن، جزئیاتش هم نیست، حالا به هر حال
من یادم نیست،
خبر بود، پخش می‌شد توی شبکه اجتماعی، دیده می‌شد. ما هر روز صبح قصه اینا رو می‌خوردیم. ببین پدیده دردناکیه ها، قطعاً دردناکه، انسان‌ها زنده‌اند، تو زیردریایی‌ان دارن میرن پایین و تو می‌دونی که این زیردریایی قرار له بشه و خرد بشه و فشار آب نابود شه، اما آیا من میتونم تأثیری روش بذارم؟ نه. 6000 7000 کیلومتر برتر در کشوری که الان اسمش هم یادم نیست، اما اثرپذیری برای من داره دیگه. من فشار روانی تحمل میکنم، قصه میخورم، هر روز صبح جز خبرو میگم اونا چی شدن، بی آن که دایره اثرگذاری داشته باشم. من فکر میکنم که از فشارهای سنگینی که در حوزه عقیده، در حوزه خبر، در حوزه رسانه، در حوزه فرهنگ وجود داره اینه که ما فشار جهانی رو بر دوش خودمون احساس میکنیم به خاطر این فشارده شدن جهان، بی آن که قدرت تغییر داشته باشیم، اما چون احساس مسئولیت میکنیم یک تقلا هم میکنیم. این تقلا میشه گفتگو، نه به معنای دوستانش. به زور من میخوام تلاشی بکنم برای تغییر، میشه یه عالمه فعالیت هایی که جامعه رو مستهلک میکنه بی آن که واقعا خاصیتی داشته باشه، و اگرم نکنی ممکن متهم بشی که تو واقعا بی تفاوتی نشستی برای خودت، هیچ اکسرایی نداری.
اتفاقا یکی دو سال پیش یه کتابی چاپ شد با چندین ترجمه، یکی از ترجمه ها مال عادل فردوسی پور عزیز بود که تا حالا چند بار از رافتابلی صحبت کردیم که اخبار را نخوانید. حالا با عناوین مختلف این کتاب چاپ شد که اونجا رافتابلی میگه احتیاجی نیست اینقدر اخباری رو که در زندگیتون تأثیری نداره، در ذهنتون تأثیری نداره و کاری هم براش نمی کنید دنبال بکنید. اونقدری که شما احتیاج دارید بدون اینکه دنبال بکنید یا پیگیری بکنید یا بخونید به گوشتون میرسه. خیالتون راحت باشه که میرسه. دیگه دائمی که اینجا چجوری شد، اونجا چجوری شد، این اعتیاد به خبر، و خود این آقای دابلی میگه که معتاد به خبر بوده، ساعت‌های زیادی رو در روز صرف اخبار میکرده و میگه الان این ساعت‌ها رو دارم بر خودم ذخیره میکنم.
ببین میدونی من خیلی با این موافقم، خیلی زیاد. خودم هم کتاب خیلی هدیه دادم اتفاقا. فقط یه پاورقی ریزی احتمالاً داره دیگه. یعنی زندگی در شمال اروپا واقعیتش اینه که اتفاقی نمیفته. من یه بار نقل کردم، من یه بار در یکی از کشورهای اروپایی بودم با چند تا از دوستان نشسته بودیم، دوستان اروپایی خودم، و حرف این شد که من تو اخبار دیدم که قرار انتخابات ریاست جمهوری باشه، و وقتی باهاشون صحبت شد گفتم به کی رأی میدید، گفتن که خب من فرقی نمیکنه. بعد گفتم خب اینی که الان هست اسمش چی بود؟ یادشون نمیومد. خب این کشور اگر درست، خیلی ساختار بروکراتیک درستی داشته باشه، ما میتونیم واقعا منفک شیم. ما یه مقدار
از کشور موقع منفک نباید بشیم، ولی چیزهایی رو که روش فعالیتی نداریم یا کاری نمیتونیم بکنیم، نه در زندگی ما نقشی داره، رو میشه اینا رو تو این دنیای شلوغ پر هم همه پر از خبر و اتفاق یه ذره.
من حتی فکر میکنم تو همین ایران ما که ما میدونیم صبح به صبح ما هممون با هم در جریانیم که یه تیمی رفتن مذاکره کنن، همه با هم میدونیم فلانی 20 دقیقه زودتر اومده بیرون، همه با هم دیگه میدونیم اون یکی سوار شده فلان. من فکر میکنم حتی در کشور ما که واقعا تاثیرپذیری زندگی ما از خبر زیاده، بازم ما خیلی، در تایید حرفتون میگم، خیلی بیش از حد در واقع در رژیم اطلاعاتیمون، همونطور که رژیم غذایی داریم ما یک رژیم اطلاعاتی داریم دیگه، در رژیم اطلاعاتیمون سهم خبر زیاده.
به اینکه دوباره برمیگردیم، ولی خوشحالم که شما هم دوباره از مذاکره صحبت کردید. چی شد که یه دفعه به مذاکره علاقه‌مند شدید و فکر کردید مذاکره کننده خوبی هستید؟
من فکر نکردم مذاکره کننده خوبی ام واقعیتش، الانم فکر نمی‌کنم. ببین من کارم از اول به خاطر نوع کارم خیلی وقتا توی جلساتی بودم که اختلاف نظر زیاد بود. گاهی جلسات فنی بوده.
تو پس من یه توضیح بدم که محمد رضای عزیز مهندس مکانیک هستن و فوق لیسانس MBA از دانشگاه صنعتی شریف، و بعد از طی این مدارج که یه دفعه وارد حوزه میشن که آقا مذاکره چیه و چه فنون مذاکره چیه، و الان دارین اینو تعریف میکنین که چی شد که
آره دقیقا. به خاطر کارم میدیدم که حالا کار من صنعت ریلی بود، صنعت ریلی صنعت گرونیه، یعنی راحت شما یه سر یه چرخ و محور دعوات بشه دعوای چند صد هزار.
صنعت ریلی یعنی راه آهنینا
ریلی. آره، ماشینات تعمیر نگهداری خطوط ریلی، در واقع نصب خطوط ریلی. زیاد تو کارم پیش میومد. ببین یه اختلاف ساده، فرض کن یه دونه واگن از خط خارج شده، شما دارید راجع به چند صد هزار یورو حرف میزنید که کی مسئولشه، یا مثلا هر اتفاق کوچیکی اونجا اتفاق پرمسئولیتیه. و جدا از این، خب من یه دوره هم کار کمک میکردم به کار فروش ماشینات ریلی، به خاطر همین خود به خود تو جلسات که میرفتم نگاه میکردم، میدیدم که من قبلش فکر میکردم مسئله مهندسیه. یعنی من احتمالا مثل خیلی از آدمایی که تو کشورم مهندسی خوندن فکر میکردم که مشکل این که کشور صنعت مهندسیش اونقدر که بر روش نکرده که من نرفتم توش. همه مهندسا معمولا همونه که دانشجوها این فکر رو میکنن دیگه. میگفتم من اگر برم صنعت خودرو دیگه صنعت خودرو این نیست، ما اگر بریم صنعت پتروشیمی دیگه این نیست. تصوریه که برای جوونیه به نظر من، ما حالا چیز غلطی هم نیست، همون انرژی میداد به ما. وقتی که واقعا توی جلسات میرفتم میدم نه مسئله این نیست، واقعا مسئله اینه که اعتماد شکل نمیگیره. انقدر شکل این آدمه اصلا فرض کرده که اون میخواد سرش کلا بذاره، و شما وقتی با این فرضا میرین اینو فرضای خود تاییده، این فرضی که خود به خود درست در میاد. من اگر بشینم اینجا فرض کنم تو قراره یکی از وسایل منو برداری یواشکی ببری، انقدر اینا رو حفظ میکنم و نگاه میکنم و حواسم به تو هست، خود به خود تو اصلا برخوردت، نمیگم که اینا رو میبری، ولی برخوردت دیگه با من مبتنی بر اعتماد نیست. میدیدم نکات ریز رعایت نمیشه، بدبینی ها وجود داره، حقوق طبیعیش نو آدما خیلی بد درخواست میکنه. خب من خیلی وقتا میدیدم بالاخره قراردادی بزرگ بود، میدیدم آدمایی که دلسوزن، میدونستم که این تمام تلاشش رو داره میکنه که کاری برای کشور بکنه، ولی در جلسه میشینه اونجور پیش نمیره. من در یک خاطره کوتاه میتونم بگم، حالا من میگم تو بعدن حسش کنن،
اصلا هر چه خاطره بیشتر بهتر.
ببین یه زمانی من در یک جلسه بود در یک بخش خصوصی کشور بود، یه مدیری بودم با یه تیمی، می‌خواستم برن خلاصه خریدی انجام بدن، خریدی بود از یک شرکت اروپایی. من این وسط به عنوان نماینده طرف اروپایی و معتمد این طرف با هم دیگه این جلسه نشسته بودیم. دیگه بعد از این مدت فهمیده بودم که مسئله همین مذاکره هست، یعنی این آدم میخواد چیزی بخره و پولش هم داره میده و حقش چیز خوب بگیره، اونم میخواد بفروشه و حاضر خدمات بده. برام عجیب بود که خب در نمیاد. به یک روشی رسیده بودم. روشم این بود که کار مترجم همزمان انجام میدادم، نگاه میکردم، خیلی کاری نداشتم چی میگن، بهم میگفتن ترجمه کن، یه چیزی شبیه اون رو در می آوردم، چیزی که میدونستم جواب میده، روبروی میگفتم. خب بالاخره منم سالها اینا رو دیده بودم، میدونستم اینا چی رو میپسندن. متقابلا اون میگفت، من یه چیزی به این میگفتم، میگفتم هدف، من که میدونم هدف چیه، من مسئول اینم که اینجا یک معامله مشروع درست تمیز مؤثر خوب در بیاد. طرف ایرانی یه بار به من گفت که به طرف آلمانی داشت میگفت بهش بگو که من مادرم بهم سپرده شیرمو حلالت نمیکنم اگر اولویتیه که تو منافع مردمت نذاری. خب شما وقتی از خودت ترجمه میکنی باید دقت کنی حدود جمله بخوره دیگه، یعنی من نمیتونم 8 جمله به جای این بگم. مادر کلمه‌ای که خیلی موتر مادر فهمیده میشه، شما باید یه ترجمه که مادرم توش باشه. گفتم شیر حلال کردم چی بگم؟ من ترجمه کردم که ایشون میگن وطن من مادر دوم منه، من به همون اندازه که خانواده‌ام توجه دارم به وطنم هم توجه دارم و در مذاکره و معامله به اینم توجه میکنم، لحظه‌ای نگاه نمیکنم. یه چیز در آوردم گفتم، روبروی هم خیلی تحسین کرد، اینا دیدم این برگشت من گفت که درست ترجمه کردی این دوستمون؟ گفتم که بله همون صحبت شما و اینا. گفت دروغ نگو، گفت تو صحبتت میلک نداشت، زبان انقدر نمیدونست، یعنی منتظر شیرم و حلالت نمیکنم، اون شیره رو منتظر بود یه میلک بشنوه تو صحبت و نشنیده بود. ولی میخوام بگم در طول این سال ها، حالا من اونجا رو جمعش کردم بالاخره، ولی در طول این سال ها واقعا فهمیدم مسئله اینه، یعنی مسئله اینه که اون ارتباطه برقرار نمیشه. تلاش هست، علاقه هست، منافع مشترک هست، و الانم که الانه من نگاه میکنم، نمیدونم تو تایید میکنی، خیلی از مذاکره هایی که ما میبینیم در سطح خرد، در سطح کلان، همه میفهمن منافع مشترک وجود داره، ولی میبینی باز میشنن با هم دیگه صحبت میکنن، نمیتونن جمع کنن طرف.
چرا نمیتونن؟
من فکر میکنم ماها خیلی وقتا روی موازنمون تاکید میکنیم به جای منافع.
یعنی کوتاه نمیایم.
ببین من یه چیزی میگم، مثلا من اومدم اینجا بشینم، میگم سروش من اینجا میشینم، تو هم میگی من اونجا میشینم، این موضع ماست. منفعت نهایی ما اینه که گفتگوی خوب شکل بگیره، ولی وقتی که اومدیم نشستیم، من خیلی وقتا یادم میره که ما اومده بودیم که گفتگوی خوب شکل بگیره. میگم خب من گفتم اینجا، تو میگی میشه من اینور بشینم؟ حالا منظورت چی بود؟ گفتی اینور حتما فرقی داره دیگه. نه من از اول گفتم اینور میشینم، و تو میگی خب میخوای اونور بشین، باز تموم نمیشه. میگم نه حالا اصلا بگو چی شد که گفتی. و بعد میگم خب این جلسه توافق نرسیدیم، ما میریم هفته بعد میایم، و اگه لازم شد غیر مستقیم از طریق محمد رضا با هم صحبت میکنیم، میگیم تو برو بگو که ایشون چرا میخواست این جای من بشینه، و ادامه پیدا میکنه. یادم میره بابا اصلا مهم نبود، تو حالا یه چیزی گفتی، ولی انقدر دعوا اضافه میشه، طولانی میشه و شدید میشه، بعد از یه مدت واقعا همون فکر کنیم مثلا سر صندلی بوده ها. و واقعا در بسیاری از مذاکره ها میشود که جوری کاری بکنیم و مبادله باشه که من میام به دوستانم میگم راضی باشن، بگن آفرین، تو هم بری بگی ببین این چیزیام که من آوردم میارزید، دو طرف راضی باشن.
خب من الان میدونین این خیلی به دردم خورد. برای کجا؟ برای وقتی که با یه دوستی دارم صحبت میکنم، اصلا یعنی مذاکره میشه، یه مشکلی با هم داریم و میخوایم حلش کنیم، توی یک مشکل خانوادگی با همراه و شریک زندگی، با شریک کاری، که بده و بگیر.
آره. و یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم، تو مذاکره هایی که یک بعد عاطفی داره، تو وقتی میگی شریک کاری همش واقعا میگیم شریک کاری ولی دیگه رفاقت هم روشه دیگه، یا شریک عاطفی، بعد عاطفی همیشه افق زمانی رو طولانی میکنه. یعنی اگر من با تو رفیقم، بده و بگیره قرار نیست تو این جلسه تموم شه، شاید تو 2 سال تموم شه. بگم خب من الان میدهم، میدونم 2 سال دیگه بگیرم. من همیشه میگم که عمق رابطه عاطفی به اندازه سابقه گذشتهش نیست، به اندازه افقی که برای آیندهش میبینی. اگر من فرضم این باشه که با سروش من 30 سال دوست خواهم بود، حالا تو یه جلسه میشه گفتگوی میشه، تو اسمش میذاری مذاکره، من میگم اصلا گفتگو یا هر چیزی، اختلاف نظر، اگر من احساس کنم هر آن چیزی هم که تو میخوای من دارم میدم، میگم 20 سال 30 سال دیگه این دوستی مونده، یه جا دیگه هم سروش کوتاه میاد، اگر بعد عاطفی باشه. اما اگر نباشه و یادمون بره بخوایم جلسه به جلسه ببندیم، این رابطه دیگه رابطه‌ای که حالا به قول این اقتصادیات تراکنش محوره، میگم میدم میگیرم. و من فکر می‌کنم یه وقتایی اولا باید یاداوری کنیم که این افق زمانی چقدره، حتی شاید صحبت کنیم واقعا، میگم سروش ما داریم هم کار میکنیم، تو رو چه زمانی داریم بازی رو میبندی، این دوستی رو چند وقته میبینی، یا جدا از این خودم یاداوری بکنم اگه یه جایی احساس کردم تو داری زیاد از من امتیازی میگیری، نه اینکه غیر منصفانه باشه، الان به هر علتی چیز بیشتری میخواد، بگم خب باشه سروش اگر دوست منه و اگر این رابطه طولانی، قطعا جایی پیدا میکنه برام جبران میکنه. افقای زمانی کوتاهی که ما رو تهاجمی میکنه، تند میکنه، ضرب و تقسیمی میکنه، حساب کتابی میکنه.
کوتاه، اینکه قدیم میگفتن جلو تا جلوی دماغش، نه یه کمی دورتر هم نگاه کنیم، و چقدر گاهی وقتا این ضرب المثل ها به درد میخوره که از همون دستی که میدی از همون دست میگیری. وقتی که داری یه جار کوتاه میایید، به خصوص به قول شما اگه مهر و عطوفت و عاطفه‌ای باشه، این باعث میشه اونم یه جایی کوتاه بیاد. دارم اشتباه میگم؟
من حتی میگم که از هر دستی میدی از همون دست نگیری هم اشکال نداره، به خاطر اینکه تو با هر چیزی که داری میدی خودت رو داری میسازی، هویتت رو داری میسازی. من اینو میگم، این تو خیلی وقتا مثلا فرض کن تو دوست منی، شریک منی، همکار منی، یه چیزی میخوای، اصلا یه خواسته ای داری، وقت شاید خواسته رو من احساس کنم بیشتر از اون عرفه، ولی تو ذهن خودم میگم اشکال نداره، من آدم ضرب و تقسیم نیستم، من معنای رفاقت رو میفهمم. من به تو اگر چیزی رو میدهم، میگم من آدمیم که بازیم بالاتر از زمینه ضرب و تقسیمه.
درست.
یعنی من میخوام بگم از هر همون دستی که میدی در لحظه چیزی رو میگیری در وجودت، چون اگه بخوایم حالا حساب کنی که بعدن یه جایی میخواد بشه، باز همون محاسبه شاید بشه.
خیلی یه بیت از مولوی من خیلی دوست دارم، یه کمی ربط داره. مولوی میگه که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
آره، ما ندا رو در لحظه میشنویم، نباید بشینیم تا یه روزی جهان دوباره صدایی بده.
درست.
اون لحظه جهان بهت میگه تو درست رفتی، یا اونجوری رفتی که دوست داشتی،
و حتی اگه اون نده تو خودت اینو حس میکنی.
بخش اون جهانی که میگه خود ما هم جز بشیم دیگه، جهان بیرون از ما که نیست که.
مذاکره چه اصولی داره، چه چیزایی باید رعایت بکنیم و چه کارهایی در مذاکره اشتباهه؟
مهمترینش این که اصلا فکر کنی همه جا داری مذاکره میکنی، این یکی از اشتباهای اصلی مذاکره است. مدام من همه روابطم رو، همه تعاملام رو به چشم مذاکره ببینم، خود این بزرگترین اشتباه مذاکره است، شاید مهمترین اصله. قرار نیست من مدام در یک چارچوبی نگاه کنم به همه چی، بگم خب الان طبق قاعده مذاکره این کارو بکنم یا نکنم. شاید مهمترین قاعده مذاکره اینه که مذاکره باید درونی باشه برای آدم، یعنی بعد از این مدت دیگه اصلا حواست نباشه، جزء قواعد زندگیت باشه. شاید این اولین اصلشه به نظر من، چون اگه نباشه دیگه اصالت نیست، بازیه، تو بخوای همش بشینی بچینی. و دومیش این که اصالت بر اعتماد و رابطه است، بقیه‌اش الکی.
آخه سوال روم نمیشد بپرسم ولی الان میپرسم، تو مذاکره آدم نباید دروغ بگه؟
یه جمله معروفی جروم کی جروم میگه، من همیشه اونو قبول دارم، میگه دروغ قابل توصیه است، اصلا بگو راحت، به شرطی که مطمئن باشی تا ته بتونی تبعاتش تحمل کنی.
آها.
بعد به انتفاع این شرط عملا دیگه خود به خود. ما هیچ وقت نمیتونیم، دروغ هزینه داره، نه چیز بدی، هزینه داره. بالاخره یه جایی در یک جایی به تعارضی میرسی، یا ممکنه خود دروغت یاد بره، یا نتونی اونقدر دروغ با هم دیگه بری جلو. ساده ترین دروغ ها هم برای آدم هزینه درست میکنن، ممکنه یه جا نکنه، اما اگر فرض کنی در بلند مدت بگی من 100 تا دروغ میگم، 70 تاش هم بگذری عروش و بپری، اون 30 تا نابود میکنه.
یه مذاکره سیاسیه، دوتا کشور سر منافعشون، دروغ جایزه؟
فتوا هم باید دار.
نه نه نظر شخصی. نه نه خب سوال سختیه.
واجب کفاییه. بالاخره اگه در حدی بود که تعدادی دیدی گفتن دیگه کافیه شما ادامه بده. ولی ببین نمیشه اینطوری گفت واقعا. آخه میدونی سیاست بازیش فرق داره. بخشی از سیاست اینه که تو حرفی بزنی که لزوماً درست نیست ولی مناسبه. ذات سیاست مناسب بودن رو دیکته میکنه نه حقیقت گویی رو. و این اصلا خدمت یک سیاست مداره که حرف مناسب رو بزنه و متناسب رو بگه. ببین آخه سیاست مثال خوبی واقعا از مذاکره نیست. یعنی من سیاست رو سیاست ورزی اسمش رو میذارم. یعنی کسی که میره میگه من دیپلماتم، دیپلمات اسم خودش نبود بذاره مذاکره کننده. سیاست سیاست ورزی میخواد. یعنی و سیاست مدار. پیشنهادم اینه که برای اینکه مذاکره اگر اینقدر باز تعریف کنی گیر میکنی، مذاکره رو تا از خانواده و رابطه و تعاملات اجتماعی تا تعاملات اقتصادی ببریم.
واقعا فنون مذاکره اینقدر گسترده است؟
اینقدر گسترده نیست. من مثلا روی هم
فکرم 35 تا کتاب معرفی کرده بودی.
خب این گسترده حساب نمیشه. تو خیلی از علوم دیگه اگه فیزیک قرار باشه بخونی باید 200 کتاب بخونی.
آدم فکر میکنه برای مذاکره دیگه یه ذره چیزه که اینو برو جلو دیگه.
ببین
تازه برای شروع 35 تا کتاب.
آره برای شروع.
آره یعنی حرفمو کامل کنم. برای شروع 35.
آره من خودم هنوز کتاب برای مذاکره میخونم واقعا. ببین آخه موضوع اینه که همه زندگی ما رابطه با آدماست. همش همینه. یعنی خیلی وقتا همش هم قرار نیست چانه زنی باشه ها. مدام خیلی وقتا ما حواسمون نیست باید بهمون یادآوری بشه یا خیلی‌ها رو واقعا باید بهمون بگن اصلا شاید به ذهنمون نرسه و خیلی‌ها رو انقدر در زندگی درگیریم حالا این ضرب و تقسیم‌ها رو نمی‌تونیم بکنیم. کسانی میشینن چارچوب درست می‌کنن، مطالعه می‌کنن، بررسی می‌کنن، قواعدی رو پیشنهاد می‌کنن، کتاب می‌کنن و بالاخره باعث میشه که ما شاید تو میگی 35 تا کتاب 35 تا کتاب بخوای بخونی حالا شاید مثلا تو یه سال دو سال بخونی ولی خب نخونی که 40 سال زمان لازم داری وقتی پیر شدی تازه این تجربه رو داری. دو سال سه سال کتاب خوندن برای اینکه بتونی 40 سال بعدو در طول 40 سال آینده بهتر با بقیه تعامل داشته باشی که واقعا زمانی نیست.
حالا برای مذاکره یه جنبندی بکنیم که آدم بهتره که چه حاصل اون 35 تا کتاب مقدماتی رو بخواین جمع کنین، چه اصولی رو رعایت بکنین و از چه چیزایی پرهیز و حذر کنین.
من واقعا فکر میکنم شاید اولین توصیه اینه که واقعا ندارم میگم شاید آخه میدونی خیلی کلیشه‌ای میشه ولی واقعا همینه، این که سراغ تکنیک و ترفند و اینا نری و سعی کنی واقعا خودت باشی چون هزینه مذاکره کم میشه. هزینه مثلا پولش نیستا، اون استکاکی که هست، اون استهلاکی که هست. ببین بعد از یه مدتی تو ممکن دو جام ضرر بدی، بعد از یه مدتی خود اسمت اعتبار میشه. من اسم شرکت‌ها رو نمیتونم ببرم ولی مثال میتونم بگم. میخوام بگم تو اگه بپذیری که صداقت جواب میده. من یه بار در یک جلسه بودیم و رفتون از طرف شرکتی تو بفروشم، طرف مقابل نشست به من گفت که در واقع سازمان خریدار، اصلا فکر نمی‌کردم همچین جمله‌ای بگه، گفت آقای شعبان علی خدا وکیلی خودت اینور میز بودی اخلاقا و اگه پای شرافت باشه این محصول خودت رو می‌خریدی؟ من گفتم نه، از ایشون می‌خریدم دیگه. گفت دیدم همه کائنات آورد وسط، حالا اون آدم بی انصافی بود واقعا سریع معامله. گفتم نه. من برگشتم دفتر تا دو هفته رام نمیدادن دفتر، یه کنم مشکل داشتیم و بعدش هم مثلا بعدش یه صحبت بود که مثلا تو رفتی از محصول، گفت آخه یه جوری گفت که نمیشد و حالا من توضیح هم این بود که خب ما باید از اول چیزی می‌بردیم که من بتونم اونجا بگم که خب نشده بود میدونی. و جالبه یه دو سال گذشت و در همون سازمان ما در گفتگوی دیگری که این بار عددش تقریبا 10 یا 15 برابر اون عدد قبلی بود نشستیم و همون آدم ها تقریبا بودیم. البته رقیب ما رقیبم فکر کنم همون بود، همون آدم همین سوال پرسید و همم شنیده بودن که من یه مدت زنگ زدن دفتر نبودم و پیدا کلا یه تنشی وجود داشتیم. طرف گفت که آقای شعبان علی خدا وکیلی خودت بودی رو نمی‌داشتی. من بهش گفتم ببین خدا وکیلی اگر قیمت من 3 برابر اون بود اونو برنمی‌داشتم، یا اینو برمی‌داشتم یا هیچی برنمی‌داشتم اونو نمی‌گرفتم. و خودش متوجه خب دیگه تکلیف معلوم شد دیگه. شما فکر کن خریدار این جمله رو اون برای میز گفتن و به هم گفت، خب تکلیف معلوم شد دیگه. شما یه بار هزینه داده بودم برای همین جمله و من گفتم خب این آدمیه که بالاخره می‌خوام بگم من منطقم اینه که این بعضی وقتا در کوتاه مدت اینا هزینه است، در بلند مدت سوده.
این همون چیزیه که داشتیم چند دقیقه پیش هم صحبت میکردیم که نگاهمون تا
جلوی
دماغمون نباشه یه ذره و بدونیم که اگر داریم یه چیزی رو میدیم داریم میگیریم خیلی وقتا، حواسمون نیست.
من صادقانه بهت بگم سروش، حالا که بحث به اینجا رسید میخوام بهت بگم، حالا تو از مذاکره شروع کردی، منم با مذاکره ادامه دادم. من در عین اینکه خب خیلی سال مذاکره درس دادم، واقعا نمیتونم بشمرم چقدر درس دادم، شاید بیشتر از 100,000 نفر، بیشتر، شاید 200,000 نفر، سعی که اصلا من فیزیکی نشسته باشم. آره، من حتی یه روزم دارم میشمرم، یه روز که رفتم سالون 1,000 نفر اینو میشمرم. یه علت این که من سالیان سال دیگه مذاکره کم درس میدم یا درس نمیدم، یه بار تو این چند سال اخیر باز مثلا دانشگاه به من گفتم، من دیگه خب روم نشد بگم رفتم درس دادم، اینه که احساس میکنم اگر بخوای مخاطب رو راضی کنی، اون دنبال تکنیک و ترفنده، برو اینطوری بشین، دقت کن، نمیدونم بعد زبان بدن این مدلی بکن که اعتماد به نفس بکنه و اون رو اونطوری بکن، بعد میخوای حرف بزنی دقت کن، از عدد بزرگ شروع کن که اون ذهنش قلاب بندازه فلان بعد بشی. خب من دیگه خودم حداقل فهمیدم این نیست، این همه سال کار کردم دیدم این نیست، در جاهای مختلف کار کردم دیدم این نیست، و احساس کردم اصلا بازی رو پیچیده میکنه، اینقدر ذهن درگیر میشه. اینه که الان سالیان سال دیگه راجع به مذاکره واقعا در اینی که کتاب مذاکره رو دانشگاه درس میدن، خودم حاضر نیستم برم درسش بدم، و خیلی وقتا واقعا میگم سالیان سال دیگه راجع به موضوع حرف نزنم به این علته، خودم میدونم درسته چیه واقعا، و اون درسترم واقعا نه جرئت میکنم نه رغبت میکنم درس بدم. من میگم ظاهرا مسیری که هر کس از خودش بره، یه مدت درگیر زبان بدن باشن، یه مدت تکنیک و ترفندهای پیچیده انجام بدن، این بازی‌ها بکنن، بعد بگن حالا پلیس خوبه پلیس بده، همه این چیزهایی که گفتن، هر آدمی خودش یه نقطه‌ای میرسه که بعد این بازی رو کنار بذاره، و واقعا تو نمیتونی این رو از بیرون تحمیل کنی به آدما یا آدما رو ترغیب کنی به این. به همین علت من فکر می‌کنم الان بعد از شاید به تو بگم واقعا از 94 من دیگه هیچ وقت عمومی جای حرف نزدم درباره مذاکره. 97 یه بار دانشگاه تو دروایسی درست دادم، و بعد از اون انا اولین بار راجع مذاکره حرف میزنیم.
خدا رو شما بخش بعدی حرف نمیزنیم.
ولی من... نه نمیگم بده. آره. میخوام بگم که این که دارم به تو میگم خودم این طرف احساس میکنم مخاطب نگه شعاریه، و میخوام بگم خب واقعا حس همینه. خیلی جذابه.
خیلی جذاب. یه دونه رو گفتی که آدم خودش باشه.
آره.
بقیه رو هم بفرمایید.
در مذاکره. دو، اینکه مدام به این فکر کنه که آدم روبرویی راضی بره بیرون. بیشتر از رضایت خودش. یعنی یک قاعده این باشه که من مطمئن باشم تو راضی میری بیرون. دو، اینکه خودم راضی برم بیرون.
آخه اینکه خیلی منافات داره. نه، منافع منافات شخصی. داره.
نه من اتفاقا منفعت من اینه که تو راضی بری بیرون. چون راضی نری بیرون بعدن دبه میکنی، یه جای دیگه کارو خراب میکنی، زیر حرفت میزنی. نه منفعت من اینه که تو راضی بری بیرون. راضی رفتن خودم که هنر نیست، من تو خونه با خودم مذاکره کنم راضیم، من میام که تو رو راضی کنم پشت میز میشینم.
آخه شاید دارین امتیازهایی رو از دست بدین برای راضی خب... کردن.
آره خب به جاش چیزام میگیرم. اومدم که امتیاز بدم. ما اصلا میریم در مذاکره همون اول که من اومدم امتیاز بدم. ببین تو اصلا میری خونه تو بفروشی، میگن شما دیدیش کنم، میگم من خونمو بدم، تو اومدی بزرگترین دارایی تو بدی، خب چی میخوای؟ من پولشو میخوام. ما وقتی میریم همیشه چیزی میدیم، ولی من همه دغدغه‌ام باید این باشه که تو راضی بره بیرون، و اگه تو راضی بره بیرون قدم بعدی مطمئنن منم میتونم رضایت خودم تامین کنم. یک، دو، تو بعداً وفادار میمونی به این تعهد. چون ببین همش هم این نیست که ما اینجا به توافقی برسیم، اجرای اون توافق هم مهمه. ناراضی بشی بعد از زیرش بزنی، حالا من زرنگی بکنم دو تا کلمه رو عوض بکنم، همه این بازی ها. بعد تو زیرش میزنی یا نمیزنی، به بقیه میگی پیش محمد رضا میشین حواستون باشه، محمد رضا بازی به کلمات اینجا میکنه، بعدم پدرتون در میاد دیگه، امضای من کلمه من دوزار نمیارزه.
خیلی این جالب بود
مثلا واقعا، و واقعا من اینو خیلی باور دارم و خودم هم نتیجهشو دیدم، و به خاطر همین جالبه که حالا اینو بگم سروش، بازاریای ما اینو بلدن، قدیمیای ما به شهود. یه تو خیلی وقت اصلا خرید میکنی چون نمیزنی تموم میشه، بهت میگن حالا اصلا داری میری اینقدرم بدین تخفیف میدیم، اینقدرم بزرگ نمیدن که حالا تو بگیم الان اصلا کلا سم کلا رفت، یه چیز اضافه، یه شیرینی اضافه.
اصلا این سوال متداولی بوده و هنوزم خیلی میپرسن که راضی هستی؟
آره من میخوام، آره اصلا آفرین، یه تو سنت ما هم هست. من میخوام بگم این سنت پای علمی هم داره، پای من، پای در واقع توجیه هم داره، و شاید خیلی نکته مهمی باشه. الان خیلی این جمله خطرناکه، یعنی میخوام بگم فکر نکن این جمله که من دارم میگم جمله خیلی سنگین انقلابیه ها، یعنی بیرون بگی بعد همه بگن چرا، فرض کن من برم با یک کشور دیگه مذاکره کنم بیام بیرون، بعد بگن چرا، خیلی من دقت کردم واقعا راضی رفتن بیرون، بهم میگن غلط کردی پس چیکار کردی. خب نه، این جمله درسته، من اولین عامل، اولین نکته که میگم راضی رفتن، و دو میگم ولی اونا که راضی رفتن من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، و ما حق داریم راضی باشیم،
و من هم راضیم،
و من هم راضیم، و بسیار راضیم، و خوشحالم بخاطر همین مذاکره رو بیش از هر چیز باید یک فرایند حل مسئله دید. مسئله ای حل شود که دو طرف راضی برن بیرون.
دقیقاً مثل یک خرید و فروشی که هم خریدار و هم فروشنده راضین و خوشحالن.
ببین همیشه دو نفری که با هم مذاکره میکنن، دو طرفی که با مذاکره میکنن، مطمئن باش در روبروی چیزی بوده که حاضر شده با تو مذاکره بکنه. حتما بگه تو حاضر نیستی روبروی من بشینی. پس ذاتاً من میدونم همین که ما نشستیم اوضاع بد نیست. بقیهش کشف اونه. حالا همه تعاملات بزرگ کاری، اقتصادی، همه چی میتونه تعریف کرد. تو چرا میری مثلا بیمه پول میدی خودتو بیمه میکنی؟ اون یک منفعتی داره. بیمه میگه من منفعتی که این برام اینه که من بلدم در پول در بلند مدت کار کنم و نیاز مثلا و راحتم و تو مطمئن نیستی در بلند مدت جریان مالی داری. پس الان به من یه پولیو بده که من مثلا در بلند مدت فرض کن بیمه زندگی یا بیمه عمر انجام بدم. یا در بیمه تصادف همینطور بیمه های شخص سالس مثلا میگه تو یه پول کمی میتونی بدی حتی اگه اتفاق نیفته، ولی پول بزرگ نمیتونی بدی. من پول بزرگ میتونم بدم. پس بیا حالا با هم دیگه بشین صحبت کنیم، ولی به پول کم تو احتیاج دارم چون این پولا رو از بقیه گرفتم. دو طرف همیشه یه نیازی هست، هیچ وقت یک طرفه. اگر فقط من به تو نیاز داشته باشم محاله که تو حاضر باشی.
من میخوام الان اینجا با تو یه مذاکره بکنم.
خب
آماده ای؟ بذار من زبان بدنم
اینجور که داری خودتو جمع جور میکنی. آره.
ولی بگم که از ته دلم دارم میگم، یعنی این مذاکره رو سعی دارم میکنم خودم باشم. خب ما الان هم اینجا بودیم دیگه، هنوز کاتی هم ندادیم، مشورتی هم، پس کاملا دلیه.
درست.
این مبحثی که مطرح شد و مباحثی که مونده برای اکنون به نظرم خیلی جدید و جذاب و جالب بود. این منفعت برنامه اکنونه. منم هم خیلی لذت بردم، هم خیلی یاد گرفتم و فکر میکنم که خودم میذارم جای مخاطب، فکر میکنم با موضوعات جدیدی روبرو شد. آیا بازم حاضری به برنامه ما بیای؟
ببین من دوست دارم، ولی من فکر میکنم که یعنی اگه یه زمان به نتیجه برسی من مشکلی ندارم، ولی نکته وجود داره. من فکر میکنم که کاری که شما دارید میکنید خامگیری از تجربه آدم هست. یعنی اینکه هر آدمی یه عالمه دانش تجربه داره در اندازه خودش، تو خامه رو میگیره فردی، ولی اگه به ته برسی دیگه یه شیر آره رقیقیه.
آره ولی من فکر کنم خامه داریم عمر رضا جون. فکر کنم خامه زیاد داری و
میگم من واقعا همیشه خوشحال میشم کمک کنم، ولی این نکته من واقعا میدونم. یعنی من به نظرم اگر 100 تا آدم باشن و 2 ساعت از هر کدوم بشنویم بسیار ارزشمندتر از اینکه یه آدمی 2 ساعت بگه. نه کلا
کلی مبحث.
من همین الان حرفم تموم شد، یه رو دیگه نامیدی حرفی ندارم بزنم. اینا هم حفظ کردن از قبل داشتم گفتم اگه سروش پاس مذاکره.
نه من هنوز به اندازه 10 دبه سوال دارم.
اختیاری. واحد سوالو نمیدونستم. من واسه چیز زیاد گرفتم دبه.
آخه وقتی خامه داریم خرید و فروش می‌کنیم دبه باید باشه دیگه.
عالی گفتی درست.
چای یا قهوه یا دمنوش؟
قهوه اگر باشه ممنون میشم.
حتما من مذاکره قولشو گرفتی. ببین اینم کلکم. قولو گرفتم. قربان.
عالی قربان تو بری.
لوازم خانگی آردزیا همراه و پشتیبان ما در تهیه این برنامه هستند. طراحی محصولات آردزیا بر اساس هنر ایتالیاست که کیفیت و زیبایی خاصی به خانه‌های شما میده.
آردزیا، آرت della vita.
من تا یادم نرفته اینو توضیح بدم برای هموطنهای عزیز خارج از کشور که بیننده اکنونن یا میخوان اکنون رو ببینن، که از طریق اپ و کانال یوتیوب تلویکا میتونن برنامه اکنون رو ببینن. ما یه ذره از مذاکره حرف زدیم و بعد از سالها لطف کردی و گفتی از اینکه مهندسی مکانیک خوندی و MBA خوندی، ولی بچگی چه جوری گذشت که یه دفعه وارد مهندسی شدی و نمیدونم این حوزه ها رو انتخاب کردی؟
ببین خیلی تصادفی بود، خیلی تصادفی بود، خیلی جاهاش
اصلا زندگی خیلی جاهاش تصادفیه.
آره یعنی اونجاش که تصادف نیست و باید بگی اینجاش تصادف نبود و حساب و کتاب داشت. خب ما خانواده معمولی داریم، من مامانم خانه داره و بابام راننده تاکسی هستن، بودن در واقع الان هستن در غیر حیات خوشبختانه و سرشون بالا سر ما هستن و هم از اون در اون مقطع حالا
خدا حفظشون کنه،
زنده باشید، خدا عزیزان شما رو هم حفظ کنه. خیلی حالا با وجود اینکه به تعبیر امروزی تحصیل کرده نبودن، با استاندارد امروزی بذار بگم تحصیل کرده نبودن، ولی تحصیل علم براشون خیلی دغدغه بوده و کتاب خیلی دغدغه بوده، خیلی زیاد. من پدرم مثلا همیشه من تشویق می‌کردن به کتاب، مادرم تشویق می‌کردن به کتاب خوندن، نمایشگاه کتاب با هم می‌رفتیم هر سال، من یادم میاد مثلا با ذوق و شوق می‌رفتیم.
چقدر جالب.
آره. ببین ما مثلا من یادمه سوم دبستان بودم، حتی خانم معلمم یادم، خانم نعیمی بود اسمشون، ان شاء الله هر جا هستن سلامت باشن. من یادم مامانم یه روز مدرسه گرفت، رفتیم مدرسه گفت خانم نعیمی من دوست دارم پسرم بیشتر کتاب بخونه، چی براش بخریم خوبه، چه کتابی بخریم خوبه؟ خانم نعیمی اونجا دو تا پیشنهاد داشتن، یکی که هم بچه‌ها بود و گفتن یه کتابی هست اسم گنجینه دانستنی‌ها، برید اینم بخونید. ما دیگه شال و کلاه کردیم و گفتیم دیگه خانم نعیمی هم به ما گفته و بلند شدیم رفتیم انقلاب که کتاب رو بخریم. من هیچ وقت یادم نمیره خیلی طولانی گشتیم، حالا من نمیدونم اون خانم معلم ما خودش این کتاب رو جای دیده بود، مثلا شاید از یک لیست بلندی سفارش نکرده بود، یه کتابی تصادفاً دیده بود و میپسندید و گفت، ولی به هر حال کتابی نبود که همه جا باشه، مغازه به مغازه، بازارچه تمام اون مسیر رو رفتیم و کتاب پیدا نشد. یه جایی رفتیم توی مغازه‌ای و بهش گفتیم که ما گنجینه دانستنی‌ها می‌خوایم. آقای گفت که دارم، برامون آوردین کتابی که من با خودم آوردمش امروز، چون گفته بود چند تا کتابی که دوست دارم بیارم اینو آوردم، گنجینه دانستنی‌ها. ببین همین جلدای مشمایی تو هم می‌کردی قدیم، الان دیگه نمی‌کنه کسی، می‌رفتیم جدا هم داشتیم مشم، الان دیگه
تنها این کتابا رو کتاب درسی‌ها.
آره الان جدا از این که بخاطر محیط زیست الان همینم دیگه، یعنی الان از چند جهت دیگه کار غلط یا کار نامتعارفی. حالا به هر حال من با همون جلده نگهش داشتم، رفتیم اینو بخریم و طرف گفت
میشه ببینم.
آره ببین
بله، گنجینه دانستنی ها برای نوجوانان، ترجمه بهرام همایون، ذبیح الله بداغی، حمید جانزاده، مهوش تابش، از منابع گوناگون.
اون نکته اولش رو بخون که جلد سومه، اون نکتهش.
آره جلد سوم.
حالا دقیقاً همین شد، ما رفتیم اینکه جلد سومه، گفتیم آقا اینکه جلد سومه، شما جلد اولش رو ندارید؟ بعد گفت که نه ندارم و یه جمله عجیبی گفت، گفت هیچ فرقی با هم ندارن، شما اصلا جلد سومشون هم بخونید همونه. و اینقدر مصمم گفت، ما واقعا جلد سوم، یعنی من الان جلد یک و دو این کتاب نخوندم، من اصلا از این کتاب فقط جلد سوم رو دارم.
آخه اشتباه نگفته، به خاطر اینکه الان من دارم ورق میزنم، مثلا اینجا اومده درباره کنفوسیوس حرف زده، اینجا درباره برنارد شاه حرف زده، خب اونجا درباره دوتا آدم دیگه، اینجا تاریخ پزشکی گفته،
ورقش
یعنی مباحثیه که مستقل از هم معنا داره.
عجیب است، یعنی به نظر من نزدیک ورق زدن این کتاب نزدیکترین تجربه به اسکرول کردن اینستاگرام الان. انقدر هم دیدی مثلا ما اینستاگرام بالا پایین، هیچ ربطی هم نداره، نه اینستاگرام همه شبکه اجتماعی، نزدیکترین تجربه است. داری میخونی مثلا نوشته که چه کسی چرخ خطی رو اختراع کرد، میاد جلوتر مثلا نوشته اول لوکوموتیو باری، بعد میاد جلوتر آلباتروس بلندترین فاصله بین دو طرف بالو داره. آره چه ربطی داره اون قبلی؟ ولی حالا اتفاقا در تایید حرف تو و اشاره خیلی عالیه تو، واقعا اشتباه نکرد. من همیشه ممنون اون کتاب فروشم، به خاطر اینکه میتونست خیلی راحت بگه که نه نداریم، جلدش رو نداریم، همینم مونده و ما اون روز شاید برمیگشتیم. اولین کتاب من این کتاب نمیشد. این اولین کتابی ویژگی عجیبی داشت، اونم تنوع عجیب موضوعاتش واقعا باعث شد که من یهو مثلا به ذهنم رسید، به چشمم رسید که مطالعه چه جهانی میتونه باشه. یعنی هر صفحه اینو میخونی خب این یه دنیاست، صفحه بعدی یه چیز دیگه ایه، و اینکه تو این همه موضوع رو یهو ببینی انگار تو رو تو یه باغی انداختنت، نه فقط با یک نوع گل، با هزاران نوع گل. و خیلی شوق در من ایجاد کرد. من قشنگ یادمه علاقه من بودم ببینم مثلا بعدش حالا یه کتاب پیدا کنم راجع به کار کردن تلویزیون، چون خیلی کوتاه این ورشته بود، تو یه پاراگراف گفته بود.
این کتابو خوندی گرفتی و برات جالب آره. شد و بعد چی شد؟
بعد از این دیگه کتاب خونی شروع شد برای من، همیشه شروع شد و تو زندگی ما بوده دیگه. من و جالب عادت های بچگی و زخم رو آدم میمونه. من همیشه این خیلی به چشم میاد، بعضی وقتا میگم خب بالاخره خودت میدونی توی خیلی از خانواده های متوسط، این خانواده ما و خیلی از خانواده های کشور، یه حساسیتی به هزینه ها وجود داره، یه سری هزینه های منطقی نیست، شاید توجیه پذیر نیست. برای ما اینطوری بوده، مثلا ما هزینه غذای بیرون برامون هزینه توجیه پذیری نبوده. چرا آدم باید بره رستوران؟ بمونه خونه، درست میکنیم همون غذا رو میخوریم. میخوام بگم یه سری هزینه های حساسیت ها بوده، ولی جالبه چیزای دیگه هم همیشه رو وسایل همه چی بوده، ولی کتاب از اون مواردیه که ما این حساسیت تو خونمون نبود. خیلی برای من جالبه.
رو غذا بود؟
آره رو غذا بود. آره مثلا من یادمه این ساندویچ می‌خریدیم مثلا 5 تومن، مامان من میشه وقتی میگفت مامان از دقت کردی نونش مثلا اینقدر، اون مارتادلاش اینقدر جمع میزد، همه رو جمع میزد، میگفت این میشده 15,000، رفتی 5 تومن خرید. ما مرتبه بلد شده بودیم که نخریم، مثلا یه بار این کارو کرده بودیم و این زعو رو اصلا شنیده بودیم، نه اینکه حالا هر روز بشنویم، ولی اصلا راجع به کتاب نبود. من اینو بعضی وقتا تعریف کردم این منو برای خاطره که خیلی ذهن من مونده، کتاب آمار احتمال سیمور لیپشوت، همیشه اینو تعریف میکنم چون هر روزم تو کتاب خونم هست. یادم رفت امروز برات من گفته بودم کتابی که دوست دارم میارم نه نشون نمیدونم. اینو معلم ریاضی ما گفته بود، تو که اول راهنمایی بود و به یه اشاره من همش تمام حواسم سر کلاس بود که معلم ها کتاب چی پیشنهاد میکنن بگیر. اومد گفت که آره کتاب آمار احتمال، واقعا کسی که این کتاب لیپشوت رو بخونه خیلی خوب آمار احتمال رو میفهمه و همیشه کارش راه میفته. جمله درستی بود، چیزی که قبلش نگفتیم بود که این کسی که میگه منظورش دانشجوی لیسانس یا کارشناسی ارشد، ما فکر کنیم کسی منظورش ما هم میبودیم دیگه، چرا سر کلاس گفته. من یادم خب با شوق یه اسم جدید شنیده بودیم، من اومدم خونه بابام گفتم بابا یه کتاب من میخوام بخرم، هر موقع بگی بریم انقلاب بخریم. خب بابای منم که گفتم راه تاکسی، ما معمولا اینطوری بود که هزینه هم سرشکم میشه، بابا ما رو سوار میکرد جلو، سه تا مسافر هم سوار میکرد که تو را بالاخره درست بریم. یادته تو موقع جلو هم واسه دو تا سوار میشدن؟
بله.
آره
بله،
اصلا این که من میگم بله. آره من 5 نفر سوار میشدیم.
خیلی خوب یادمه.
تو تاکسی سواری اصلا بخشی
نه، نه یعنی تاکسی زیاد سوار شدم و در مقاطع مختلف.
آره خلاصه 4 تا دیگه هم غیر از ما سوار میشدیم و پیاده میشدیم و با این مسیر رسیدیم، با این داستان رسیدیم انقلاب. فکر کنم همون شبش بابک سوشی یا شاید فرداش رفتیم و رفتم کتاب رو خریدم و دیگه چون معلمم گفته بود اصلا کاملا در جا باشم با اطمینان و پولش هم دادیم و اومدم سوار ماشین شدیم و برگشتیم. این سفر خریدمون انجام شد. اومدم خونه با شوق رفتم تازه کتاب رو باز کردم. دیدم خب مثلا فصل اولو میفهمم. ای همچین.
کلاس چندم؟
اول راهنمایی.
اول.
آره. فصل اول دیگه مثلا به فاکتوریال و این ترکیبا و جایگشتا و اینا بود، میشد چیزای فهمید و منم مثلا خوندن خب الان میفهمم. اونم برای راهنمایی زود بوده. این معلم برای حتی اینم میگفت. فصل دوم یه ذره احتمال بود، یه جونی کردم یه ذره نگاه کردم دیدم مثلا گفتم خب الان نمیفهمم اینو بعدا نگاه کردم دیگه دیدم فصل بعد زنجیره مارکوف و احتمالای خیلی شرطی و اینا مثلا چیزای عجیب غریبی دیدم. خب این اصلا نه تنها الان نمیفهمم، ببین یه حسی کردم که من نه تنها الان 10 سال دیگه اینو نخواهم فهمید. دیدی بعضی وقت کتاب میخونی میگی ببین این از اون چیزاست که من تا قبل از مرگ نمیفهمم، مثلا اشتباه دستمه. من اون موقع این حسو پیدا کردم، یهو بغض کردم گوشه نشستم. مثلا پول بابام بود، من خیلی حساس بودم پول بابا رو. شستم یک گوشه گفتم مثلا بابام انقدر عرق میرزه زحمت میکشه این همه مسئله میگه، پولشو برداشتم مثلا اینو گرفتم، این بند خدام را افتاد و دلخوشی من رفت اوورد. گفت معلمش پیشنهاد که خیلی حالم بد بود، یک گوشه نشستم کتابم تو گوشه رو هی برقص بابام فهم بابام مثلا فکر کتاب خریدم من باید خوشحال باشم دیگه، این پکر بغض کردم گوشه نشستم کتابه. گفت چی شد اینو خیلی راضی بودی کتاب خوبی بود؟ بعد من نتونستم مثلا نگم، گفتم بابا اشتباه خریدم، اصلا نمیفهمم این کتاب، نمیدونم چرا معلممون اینو گفت. منتظر بعد بهش گفتم نمیدونم، بریم یه بار دیگه. گفتم حالا دوباره مسافر سوار کنیم بریم تا اونجا ببینم که شاید پس گرفتی. گفتم بابا یه بار دیگه میخوای بریم مثلا پس بدیم کتاب رو، شاید پس بگیرن، نمیدونستم میگیرن. با گفت نه مهم نیست، بالاخره یه روز میمونه میفهمیش دیگه. بابا الان که به درد خوردم. گفتم مهم نیست، 10 سال دیگه 20 سال دیگه کتابو که الان پس میدونه، کتاب میمونه میخونی یه روز به کارت میاد. و اون کتاب بود مگه، و خب همیشه هم شاید برات جاده باشه، فکر کنم حدس می‌زنی خودت هم برات شاید پیش اومده باشه، همیشه گوشه کتابخونه نگاه به این کتابه بود، من این کتاب رو بفهمم. اینو من یه موقع اشتباه خریدم و پس ندادم. یادمه که بعدن مثلا دبیرستان بودم نشستم با دقت خوندمش، خیلی دقیق خوندمش، دیگه دیدم خیلی جاش می‌فهمم. زنجیره مارکوف رو اعتراف می‌کنم اون موقع هم درست شاید نفهمیدم. دیگه سال اول دانشگاه یه بار دیگه برگشتم، نه دیگه خیلی مسلطم، راحت می‌فهمم. تا تهش نشستم خوندم کتاب رو، خیلی خوب، خیلی مسلط، و یه تیکی در ذهنم خورد. من به بابام دیگه بدهکار نبودم سر اون کتاب، یعنی وقتی گذاشتمش کنار پیش خودم گفتم خب من دیگه میدونم. مثلا هیچ وقت بابام حرفش نشد، ولی این دینه تموم شد، خیلی هم خوب تموم شد. و باور نمی‌کنی سروش بعد از اون من خب سالها کار کردم ریاضیات و آمار احتمال جاییه که آدم‌ها اگه گیر نکنن سراغش نمیرن و سراغش هم برن تا همون جایی که لازم دارن میرن بتونن جلوتر نمیرن. حالا من کاری به کسی که تخصص ریاضی می‌خونه ندارم، برای ماهایی که خارج از جهان ریاضی هستیم، برای من تسلط به اون حوزه که میدونم آدم‌ها تملیشون میاد سراغش سخته واقعا مزیت شد. یعنی سالی بعد برنامه‌نویسی زیاد کردم، حالا هوش مصنوعی ما این سالا میشنویم، از اون سالا خیلی در واقع حالا میگن ماشین‌های وضعیت محدود فاینانس استیت ماشینز، خیلی جای دیگه خیلی جاها توی برنامه‌نویسی اینا لازم میشه تا اینا رو بدونی. همیشه راحت برنامه‌اش رو نوشتم، همیشه راحت کار کردم، سیستم‌هاش رو که نگاه می‌کنم و همیشه خودم میدونم که
پایش مال اون
پایش کتاب. مال اون کتابه و احساس دینی که من به بابام داشتم، یعنی می‌خواستم خجالت نکشم پیشش.
چند تا کتاب حالا که صحبت پیشنهاد شد، چه در حوزه مذاکره، چه توسعه فردی، چه زندگی، چه کتابایی که رو تاثیر گذاشته، اگر بخوای به من و بیننده هامون معرفی کنی چیه؟ مذاکره رو هم بگو لطفا.
نمیشناسم کتابی، واقعا مذاکره نمیشناسم، ولی
تو اون 35 تا هیچ کدومشو نمیخوام.
نه ببین، آخه باید به کاربردش بخوره، یعنی باید مثلا میدونی یه جوری اصلا یه آدمی میگه مذاکره تجاری میخوام یاد بگیرم، بعد یه چیز بره بخونه، مثلا فرض کن کتاب لویکی بخونه، یکی دیگه میگه من میخوام مذاکره روابط عاطفی بخونم، چیز دیگه بعد بخونه با اینا.
برای مذاکره روابط عاطفی چی باید خونه؟
ببین اینطوری نمیتونم رو هوا بگم، ولی مثلا اسم بهتر از اسم کتاب اسم آدمه.
آها.
چون بعضی وقتا آدما مثلا آدما رو راحت تر میشه پیدا کرد، دو اینکه الان خیلی وقتا میشه اول حرفاش رو نمیبرن شنید، و دو این واسه اینکه بعضی وقتا فصل هایی از کتاب مینویسن. مثلا جان گاتمن تو روابط عاطفی آدمیه که تو میشناسیش، آدمیه که هم کاربردی حرف میزنه، هم مبتنی بر پژوهش حرف میزنه،
و هم خوشبختانه کتاباش به فارسی ترجمه شده،
حسابی ترجمه شده. و مثلا من اوایل که میدیدم، حالا شاید به خاطر فروش خوب کتاباش احساس کنم شاید مثلا تجاری باشه، بعدا نه واقعا چقدر مثلا زحمت پژوهشی پشتش هست. باز مثلا به تو بخوام کتاب بگم، ببین من طرفدار کتابایی ام که کند جلو میرن ولی یه بار مسئله رو برای همیشه حل میکنن. به خاطر شاید من توصیه‌ام خوب نباشه، مثلا من اگر بخوام راجع به خطاهای شناختی بگم، من مثلا شاید بیام بگم آقا یه بار کانمن و تورسکی رو آدم بخونه تفکر سریع و آهسته، خب 10 بار میدونم کند جلو میره ها، ولی 10 بار مجبور نشیم، چون یه آدمای سرچشمه.
اینقدر دلم میخواست الان اسم این کتابو بگی که حد آره که گفتی بخوام درباره گفتم خدایا الان این کتابو میگه نه، واقعا کتاب مهمیه
و واقعا ببین ممکن کن جلو برا. ما یه ایرادی هم که آخه داریم نگاه کمیه، مثلا من احساس میکنم خب اگه این کتابو نخونم میتونم 8 کتاب دیگر تون تون بخونم، ولی واقعا این کتاب رو آدم میگم خب یه ساله بخونم، دو ساله بخونم، هر هفته یه فصلشو برم جلو.
این کتاب تا جایی که من میدونم 3 تا ترجمهش به فارسی هست، دوتای آخر یکی ققنوس در آورده، آره. انتشارات ققنوس، و یکی هم نشر نوین در آورده. آره. تفکر بیدرنگ و بادرنگ مال ققنوس و آره. تفکر سریع و آهسته نشر نوین کایمن که روانشناس.
بعد از اینکه تو گفتی پرانتز واسه اجازه بگیرم سر این بحث باز کنیم، سر این کتاب اگه تو هم حال می‌کنی با هم بریم
جلو. خیلی 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 و جالبه که روانشناس نویسنده این کتاب ولی نوبل اقتصاد گرفته.
نمونه ای از آدماییه که اصرار دارن که فکر می‌کنن در جهان امروز حتما باید در رشته خود فعالیت کنی. این مثال نقضیه برای اینکه ول کنین قاعده رو، این قاعده که شما نشستی در این رشته خوندی تا حرف میزنی که خب شما رشته خودت چی بوده، واقعا دوره الان این نیست. اتفاقا آورده ای که آدما حالا این حتی بین رشته ای نیست، رشته خودش برده ایش دیگه نشسته اون وسط، یعنی ولی قشنگ آورده ای که آدما میتونن از رشته به رشته دیگه برن، آورده ارزشمندیه. و کانمن یکی از مثال‌های معمولاً رایجشه.
من چون این کتاب خیلی دوست دارم، اگه اشکال نداره یه ذره دیگه درباره‌اش بگم که سوگیری‌های ذهنی رو نشون میده. یعنی نشون میده ما در هر تصمیم گیری که داریم می‌کنیم، در هر برخورد و مواجهه‌ای که داریم با هر مسئله‌ای با آدم‌ها، چقدر قضاوت و پیش‌داوری‌های قبلی داریم که اصلا دست ما نیست و تأثیر میذاره روی تصمیم ما. و ما دو تا سیستم فکری داریم، یکیش داره آهسته عمل میکنه، یکیش تندتر. ما خیلی وقتا به اون تنده احتیاج داریم چون باید سریع تصمیم بگیریم، ولی آهسته میتونه دقیق تر باشه. آره. و سخت‌تر.
تو گفتی من اجازه میدی روی یه ذره بازم حرف بزنی؟ بله. تو هم هر دومون موضوع علاقمونه، محمد رضا هم دیگه تحمل میکنه با صحبت بکنیم. دو تا نکته دیگه من اضافه بکنم به بحث و شاید کمک کنه. یکیش این که کانمن تأکید جالبی داره بر این که خیلی وقتا این سیستم دو خدمتگزار سیستم یکه، به این معنایی که ما در تصمیم‌ها، خصوصا تصمیم‌های بزرگ زندگی، با سیستم یک و شهودی تصمیم می‌گیریم. سیستم دو توجیهش می‌کنه، نه اینکه توضیحش بده. یعنی من بهت میگم تو چرا با فلانی دوست شدی؟ مثلا تو میشینی میگی این آدمیه که اینطوری، ولی واقعیتش اینه که اون لحظه سیستم یک مغز تو تصمیم‌های خرد و کم اهمیت رو نگاه می‌کنی به جزئیات. حال کردی، باهاش دوست شدی، شریک شدی. حالا که میگم نمیتونی بگی حال کردم، میشینی میگی خب ببین خیلی ویژگی داشت،
دلایلی براش.
آره، و کانمن خیلی قشنگ توضیح میده که این سیستم دو واسه تو خدمتگزار میشه. یه آدم مکملی در جهان وجود داره رو کانمن، رو که این کتاب که اصلا تو ایران نمیشناسنش خیلی، و واقعا نسبه است، یعنی خیلی عجیبه که ندونیم. اونم گری کلینه. گری کلین یه آدمی که قد و قوارش در جهان به اندازه همین کانمن تورسکیه و اتفاقا مخالف کانمن تورسکیه، و این دو تا چقدر با هم دوست بودن، یعنی با کانمن دوست بودن، ما حرف هم زدن خیلی زیاد. هر دوشون آدمای بزرگین، هر دوشون مثلا گری کلین فرض کن تو ناسا آموزش داده، به آتشنشانه ها و پلیس آموزش، آدم بزرگیه. گری کلین نکته عجیبی میگه، میگه انقدرم تو سر آدما نزنید، هی بگید آخه مثلا کل اینجور کتابای خطای شناختی که میبینی همش عین شعبده بازی میمونه، نمیدونم کس که جذابه به تو دو تا سوال نشون میدن، تو غلط جواب میگی، آ نگاه کن غلط جواب دادی. بعد مثلا به تو میگم که الان به نظر تو احتمالش اینه که کوسه تو رو بیشتر بخوره یا مثلا فلان چیز، تو میگی خب مثلا کوسه، نه اشتباه کردی خبری. خب گری کلین چند تا کتابش تفکر شهودی داره، ترجمه فکر کنم نشدن اکثر کتاباش، کاش بشن حالا که داریم حرف میزنیم.
نمیخوای ترجمه کنی؟
من بلد ترجمه، آخه کار متفاوتیه، یعنی هنری میخواد، من بلد نیستم. ولی یادم میخوام بگم یه مثالش میخوام برات نقل کنم که خیلی وقتا که شهود خوبه. میگه که من داشتم پلیس آموزش میدادم، یه پلیس داستان تعریف کرد، گفت ما سر یه چهارراه وایساده بودیم، دیدیم ماشین بغلی اومد وایساد کنارمون، یکی از بچه‌ها گفت اینا ماشین دزدیدن. گفتیم که دلیلی داری؟ گفت نمیتونم، به نظرم دزدیدن. گفت یه دلیل؟ گفت وایسادیم شاید دزدیده بودن. میان ماشین رو میسونن کنار، صحبت میکنن دزدیدن، پیگیری میکنن، تماس میگیرن، میگن آره این ماشین گم شده دزدیدن. بعد گری کلین اینو کارگاه گذاشته بودیم، میگه بیا ما فکر کنیم چی شد، توضیح بده. هر چی فکر میکنن بالا پایین صحنه ها رو مرور میکنن، دوربینایی که بوده. بعد از کلی گفتگو صحبت میگن، یکیشون میگه من فهمیدم چی شد اون موقع گفتم. من دیدم طرف داره سیگار میکشه و سیگارش که تموم شد روی کنسول بغل خودش تو ماشین خاموش کرد. هیچ کس با ماشین خودش نمیکنه، ماشین دزدی بود که این کار کرد. و اون لحظه نفهمیده بود، اون لحظه اصلا مغز دیده صحنه ای دیده که عجیب بوده و گفته این دزده، این دزده. حالا بعدن این باید بشینه فکر کنه، برنامه‌ریزی کنه، بررسی کنه، تحلیل کنه، فهم چرا گفتم. و به خاطر همین گری کلین میگه که ده همون اندازه‌ای که شما به خطاهای شناختی فکر می‌کنید و مدام همه تحلیلاتون رو زیر ذره بین می‌ذارید، یه وقتایی هم اعتماد کنید.
البته که کاینمن همینو میگه، میگه یه وقتایی هم باید اعتماد کنه.
کانمن در جواب انقدر اون گفت مجبور شد بگه. قبل 1987 تا 1990 اینا که میگفت نمیگفت. کانمن دیگه 2000 حاضر شد بگه. چون گری کلین بچه‌ها سه تا کتاب نوشته بود، نخ زده بود. یعنی یه زمانو بذاری کنار هم دیگه معنا پیدا میکنه. من خودم خیلی ارادت دارم بهش، حالا ولی حالا تو چون ظاهرا اینجا داری دفاع میکنی.
نه این بود، ولی
خود کانمن حتی تو کتاب خودش هم میگه 2011 میگه. ولی تو اگه 2011 کتاب منتشر کردی، ولی مثلا 1987 شو میبینی، مثلا 92 رو میبینی، نه خیلی قاطعتر حرف میزنه.
مثلا خب داشتم باز اینو گفته که تغییرات زیادی کرده.
آره. ولی خلاصه میخوام بگم که بعضی وقتا هم در واقع تو علمی اتفاقی که میفته جذابیت بر واقعیت غالب میشه. من انقدر این بحثا جذابه، از مذاکره گفتم انقدر ترفندا جذاب میشه که بگی حالا یه وقتایی بابا اینا رو ول کن مذاکره، میگم من گیرش شده. اینجا هم همونه، خطا شناختی عالی ان، مهمن تو بعضی از حوزه ها به شدت مهمن، سرمایه گذاری، بورس، کارهای دیگه. ولی این برام یادمون باشه که این شهود در طول این 300-400 سال که ما روی این زمین زندگی کردیم آروم آروم در وجود ما بالا اومده. اگر قرار بود که کار کرده مفید داشته باشه حتما هست میشد.
محمد رضای عزیز یک کتاب نوشتی درباره کتاب، درسته؟
آره، به اسم از کتاب
اینجا هست؟
آره، گذاشته بودمش جایی. آره اینه،
من اینو نشون بدم. از کتاب، محمد رضا شعبان علی، حرف‌هایی درباره کتاب و کتابخوانی، انتشارات متمم.
درست.
این کتاب چیه و چرا، چه حرف‌هایی درباره کتاب و کتابخوانیه؟
من سروش، من فکر می‌کنم یه چیزی پشتش نوشتم و دوست دارم همونو توضیح بدم برات اگه اشکال نداشته باشه.
حتما. می‌خوای اصلا بخون برامون؟
آره
بفرمایید.
چرا این کار نکنی؟ کارهای بسیاری هست که فکر می‌کنیم بر آنها مسلط هستیم و به همین علت دنبال روش درست انجام دادنشان نمی‌رویم، در حالی که می‌شود آنها را به شیوهی بهتر، و مؤثرتر انجام داد. نفس کشیدن شاید بهترین مثال باشد. همه ما جایی در مسیر زندگی متوجه شده ایم که میشد بهتر تنفس کرد. با اینکه از بدو تولد بی لحظه ای وقفه مشغول همین کار بوده ایم و به یک معنا عمری آن را تمرین کرده ایم. کتابخانی از همین کار هاست. حتی کتابخانهای حرفه‌ای هم گاهی پس از سالها متوجه می شوند که می شد کتاب ها را بهتر خواند و از این تلاش بیشتر بهره برد. از کتاب بر پایه همین فرض نوشته شده، البته نه با ادعای نشان دادن بهترین راه ها، بلکه صرفاً در حد تلاشی برای آشنایی زدایی از این کار آشنا.
چجوری میشه بهتر کتاب خوند؟
به نظر من اولیش شد هم که قبلش داشتیم میگفتیم، اینکه یه بار برای همیشه شاخصه کمی رو بذاریم کنار، شاخصه عددی رو. من امسال چند تا کتاب خوندم؟ بعضی وقتا میبینم خیلی میگن خوشبختانه امسال ما تونستیم مثلا 30 تا کتاب بخونیم، 40 کتاب بخونیم. به خاطر اینکه اینو دیگه همه گفتن، خود تو هزار بار بهتر از من میدونی و منابع و مراجع رو بهتر میدونی، که واقعا همه میگن که یه کتاب خوب میشه بارها خوند و بهتر از اینه که چند تا کتاب بخونیم. و دو اینکه من فکر میکنم ببین کتاب، اگر کتاب باشه، آخه ما خیلی وقتا من میگم ما خیلی وقتا مکتوب داریم، یعنی هر چیز مکتوبی که شبکی هم داره و یه جلدی هم داره و یه مجوز ارشادی هم چسبیده توش کتاب نیست. و واقعا کتاب خیلی کم منتشر میشه در دنیا، که دنیا پر از مکتوبه. دنبال کتاب باید بگردی. کتاب اگر کتاب باشه احتمالاً مؤلفش هزاران ساعت وقت پشتش گذاشته و حالا تجربه‌ای که شاید یه عمری بوده اومده اینها رو اسارش رو در قالب یه متنی داده بیرون، 100 صفحه 200 صفحه 500 صفحه هر چیزی. خب کتاب خانی ذاتاً تندخانی تجربه زندگی آدم هاست. یعنی تو وقتی یه کتاب می‌نویسی برای من مخاطب و مثلا 300 صفحه است، من این کتابو چقدر وقت میخوام بخونم؟ اصلا فرض کن کند بخونم، میخوام 10 ساعت، 20 ساعت، 30 ساعت، یه ماه. تو 3 سال، 5 سال وقت گذاشتی، زندگیت بوده، جمع شده، اومدی. من تازه فرآیند تولید خودش 2-3 ساله، ولی من میگم قبلش هم داره، پیش تولیدش اینه که تو مغزت بوده. من همین که مینشینم و این کتابو میخونم دارم تندخانی میکنم. من دارم شتاب زده در یه روز، 2 روز، 5 روز، 5 سال تو رو میبینم. اولین قاعده کتابخونی که من حواسم باشه که این کار باید کند انجام شه. یعنی من فکر میکنم ما آموزش کندخانی برای کتابخانی لازم داریم، میدونی؟
به جای آموزش تندخانی.
آره آره، آموزش. اتفاقا من یه بحثی هم اینجا مطرحش کردم اینجا، و ببین آموزش تندخانی که شد به خاطر یه اصطلاح آلمانی ها دارن میگن زایتگایست، روح زمان. روح زمان در اوایل قرن 20 بهره‌وری و سرعت بود. خب انقلاب صنعتی جا افتاده بود، هر چیزی سریعتر، بزرگتر، قویتر، این یعنی بهتر، و همه جا سعی می‌کردن که همه چیز رو بهتر انجام بدن، سریع‌تر. تصور این بود که کتابم باید سریع‌تر خونده شه، خواندن باید سریع‌تر باشه. این روح زمان بود که این شوق رو ایجاد کرد که آدم‌ها سریع‌تر بخونن. و تکنیک‌ها در اومد و ایده‌ها در اومد و خیلی سازمان‌های دولتی دنیا می اومدن، مربی می آوردن، می‌گفتن بیاید سعی کنیم ما کارمندامون سریع‌تر بخونن، اسناد رو سریع‌تر ببینن. من می‌خوام بگم که واقعیتش اینه که این روش خوندن واقعا کتابو قربانی میکنه. و میگم کتاب ذاتش تندخانیه. اصلا تو همین که بشینی هر صفحه رو در 1 ساعت بخونی، من تندخانی کردم. چون این آدم برای این 1 صفحه، بالاخره من اولا سریعتر از سرعت نوشتنش دارم میخونم، و دو اینکه قبل از نوشتن یک زندگی پشتش بوده. اگر کتاب کتاب باشه، من همیشه میگم آره کتابایی هستن که میشود تندخاند، اما اون کتابا رو باید نخوند. اگر تو فکر میکنی که این کتاب رو میتونی ورق بزنی، نخونش. معلوم اصلا میشد نخونیش.
جالبه برام که یه آدمی که اینقدر هیجان داره و اینقدر انگار یه جا بند نیست، داره از اهمیت کندتر بودن و آهسته تر بودن صحبت میکنه.
من خیلی برام کند بودن اتفاقا مهمه.
خیلی تندی.
آره، ولی این همه جنبه های زندگی نیست. میدونی من واقعا اتفاقا خیلی وقتا تند کار میکنم برای اینکه اون وقت کندزیستی خودم رو داشته باشم.
یه ذره توضیح بده، خیلی آره. جالب.
ببین من فکر میکنم اصلا حالا برداشت منه ها، ببین تو خیلی این تجربه ها من میدونم بیشتر داشتی و اصلا میدونم دغدغته، بنابراین لطفا هم تکمیل کن هم اصلاح کن هر جا میبینی. من فکر میکنم بخش مهمی از یادگیری کشف جهان اطرافه. آموزش رو نمیگم، آموزش اینه که من به تو میشنم میگم 1 2 3 4 اینطوریه. یادگیری، تو بخوای چیزی یاد بگیری، کشف کنی. برای کشف جهان اطراف باید کند بود، یعنی انقدر کند که فرصت کنی مشاهده کنی جهانو. و برای این کند بودن باید زمان گذاشت، باید عادت کنیم که زمان بذاریم. این زمان حالا یه جایی باید به دست بیاریم. آره من تو کارم بدو بدو میدوام که اون وقته پیدا شه. حالا ولی اون وقته رو چی کار میکنم؟ بعضی وقتا یک ساعت دو ساعت میشینم مثلا در دیوار نگاه میکنم، یا یک صفحه کتابو چم. من انقدر کتاب رو نویسی کردم، من کتاب اگر لذت ببرم و احساس کنم هنوزم میکنم، اون که قبلا. حالا صادقانه بخوام بگم الان 4 5 سال رونویسی کل کتاب نکردم، ولی رونویسی فصل کتاب میکنم. اگر 3 صفحه کتاب ببینم
یه موقعی کل کتابم رونویسی.
آره من 8 9 تا کتاب کلش رونویسی کردم.
خیلی دلم میخواد بدونم چی بوده.
جدی؟
آره.
آخریش کتاب اینتویشن پامپس دنیل دنت بوده که حالا ترجمه نمیدونم شده یاشه به چه اسمی شده. میاد میگه ابزارهایی که برای اندیشیدن بهش نیاز دارید. اینو کامل صفر تا صد برش داشتم. یه کتاب بود
از اول تا آخرش،
کلمه به کلمه از صفحه تقدیمش. خب یه علت دیگه هم داره، من احساس میکردم انتخاب کلمات این آدم خیلی خوبه. یعنی وقتی مثلا یه جایی میگه، مثلا فرض کن، حالا مثالاش همش انگلیسی میشه، مثلا میگه manifestations، به نظرم خیلی جالب بود که این کلمه به کار بوده. من بودم شاید میگفتم مثلا signs، میدونی؟ و چرا به جای علامت گفته مثلا بروز بیرونی، برون ریختنش، میدونی؟ و خلاصه خیلی جای دیگه. من تو فارسی هم خیلی وقت این کار رو کردم. من مثلا آقای شفیعی کتکنی خیلی از متنای تحلیلی ادبیاتش رو، من چون ادبیات که اینقدر نمیفهمم، تخصصم نیست، قرارم نیست بفهمم، خب اما میتونم حداقل از سبک واژه‌گزینی یک استادی که معاصر ماست، یعنی ما خیلی وقتا متن ادبی مثلا دوره، این واژه‌گزینی حداقل یاد بگیرم. شاید تو جمله خودم نشست، چون ما خیلی وقتا کلمات رو میفهمیم به کار نمیبریم، این جزء دایره واژگان فعالم نیست. من بهم میگی قلوف کرد مثلا، میفهمم چی میگی، شاید پیش نیاد خودم این رو به کار ببرم. خب خیلی حیفه، یه شکافی هست بین کلماتی که میگم. با نوشتن، با رونویسی حل میشه. وقتی رونویسی میکنی یاد میگیری. به خاطر من متنایی که میبینم خیلی وقتا اگر فارسی باشه سعی میکنم ترجمه نباشه، به خاطر اینکه میگم نویسنده‌های خودمون، مثلا حتی اگر مترجمامون باشن، مثلا فرض کن دریا بندری، میرم مقدمه هاش میگم خب این آدم یه عمر ترجمه کرده، حالا خودش که میگه چی میگه، اونو مینویسم. اگر کتاب انگلیسی باشه باز مینویسم، به خاطر اینکه آروم آروم به کلمات حساس شم، یعنی در جهان کلمات بتونم تنفس کنم. و به نظرم واقعا بعد جالبه، اینو میخوام بگم، مینویسمم تموم میشه کتاب رو کاملا نوشتم، یکی دو سال که میگذره برمیگردم یهو یه نکته میگه عجیبه، این بازم هنوز یادم نبود تو این کتاب. بعد میمونم اون آدمی که حالا دقت میکنه که مداد لای لبش باشه، که لبش تکون نخوره، که سریعتر بره و دقت میکنه و نمیدونم از زیر داره علامت گذاری میکنه، انگشتش دنبال بکنه و از اون ور دقت. خب اون آدمه چی یادش میمونه؟ وقتی من یادم نمیمونه، من تازه ورم دارم رنگ میکنم، هایلایت میکنم، یادداشت نویسی میکنم، از رو کتاب دوباره مینویسم. بعد میبینم خب مثلا
بعد این کتابایی که از روش نوشتی
دارم،
دفتره رو داری؟
دفتر هم تو کاغذ آچار 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 دارم همه رو. من کلا با نوشتن خیلی، یعنی جدا از نوشتن، از روی کتاب نوشتن رو دوست دارم، به خاطر همین
تایپ می‌کنی یا واقعا می‌نویسی؟
نه نه اصلا باید نوشت به نظر من، نه من اصلا، تحقیقات اینو میگه. ببین تو وقتی می‌خوای بنویسی همه حواست درگیر میشه، یعنی تو دستو درگیر می‌کنی، مغز مجبوره، مغزی که نمیتونه به چیز دیگه فکر کنه، دیگه توجه کنه، اصلا که حرکت قلم چی باشه. من وقتی تایپ میکنم، من همین الان میتونم لپتاپ برام بیاری، تو با هم حرف بزن، جواب تو رو میدم، تایپم میکنم بدون غلط. اکثر آدمایی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن کار بلدن. خب این نشون میده که تایپ کردن یه بخش کوچیکی از مغزو میگیره و تو کاری لازم داری که تمام مغز و توجه تو بگیره. تو وقتی قلم دستت میگیری، تمام ذهنت درگیر چی بنویسی، بک اسپیس نداری بزنی پاک کنی، باید کلمه درست نوشته بشه. دست درگیره، چشم درگیره، حس لامست با اون کاغذ درگیره، و به خاطر همین تجربه متفاوتیه.
اصلا میخوندم که کمک میکنه با دست نوشتن که آلزایمر یا دمانس به تعویق بیفته.
چه جاله، نمیدونستم.
آره، چون دقیقا به همین علتی که گفتی، چون چندین و چند جا از مغز درگیره. بدن رو درگیرن که خیلی خیلی پیچیدگی این فعالیت رو بیشتر
من میگم میکنه. تمام حالا اینایی که جدیدن دیدی اصطلاحی دارن، مثلا خیلی توی این بچه های تکنولوژی مد شده، میگن تجربه هایی که کامل شما رو غرق میکنه، ایمرسیو اصطلاحا هم میگن. مثلا به چی میگن؟ این عینکایی که میذاری مثلا دنیا اطرافو نمیبینی، صدا تو گوشت، تصویر، میگن این تجربه تو رو غرق کرد. من نمیگم بده، ولی میگم یه اگر غرق شده یه ارزشه و جذابه و به نظر من هست. روش تجربه غرق کننده مطالعه رونویسی با کاغذ و با دسته. هیچ چیزی از جهان بیرون دیگه درگیرت نمیکنه. تو میمونی اون نویسنده
و می نویسی هر روز.
من علاوه بر اینکه این کارو میکنم، خب من گزارش روزانه‌ام مینویسم برای خودم. من همیشه، من 20 سال گذشته هر روز یه برگ هر شب نوشتم، یه 20 ضرب 365، هر شب کاغذ نوشتم به خودم گزارش میدم، چون من خیلی سال رئیسی نداشتم.
آخه شبایی که خسته‌ای حالشو نداری
در طول روز خورد مینویسم
خوابت.
ببین من فرض میکنم شب باید بخوام تحویل بدم، شب مینویسم جناب آقای شعبان علی، اینو براش مینویسم. امروز این گونه گذشت.
من گفتی به من بگو محمد رضا،
من به رئیسم دارم مینویسم اینجا رفیقی، چون رئیس بالا سرم نبوده خیلی ساله و خیلی
خب بگو مینویسه جناب آقای شعبان علی.
امروز این گونه گذشت، بعد توضیح میدم، میگم این کارو کردم امروز صبح، این کارو انجام دادم، بعد رفتم این کارو کردم، این مثلا کتاب رو خوندم، با فلانی جلسه داشتم و این برخوردی که کردم الان فکر کنم اشتباه بوده، قطعا دفعه بعد دقت میکنم، همه رو مینویسم، تمام که شد امضا میکنم، تو کشو میذارم.
20 سال
هر روز انجام میدم و بهت بگم انقدر از این کار، من اون موقع بلد نبودم که مثلا این کار رایجیه و از چند تا دوستام یاد گرفتم همینطوری تو کار کارگاهی، ولی بعداً فهمیدم که این روش رایجیه. حتی چند وقت پیش یه ویدئو دیدم رئیس جمهور آلمان، وقتی بایدن رفت آلمان، اواخر دورانی بود که بایدن دیگه رئیس جمهور بود، داشت تموم می‌شد، رئیس جمهور آلمان اومد وایساد اون بالا، گوی بایدن شما حالا عدد یادم نیست 40 چند سال پیش زمانی که تازه کارتو شروع کرده بودی اومدی این کشور سر زدی، اون فکر کنم سناتور بوده، ما یه کارمندی داشتیم اون موقع که این کارمند نشسته گزارش نوشته از اومدن شما، چون گزارش روزانه ما آلبانیا مینویسی، دقت کن نمیگه چون کارمند دولت، میگه چون میدونیم آلمانی نیست، و ایشون نشسته به گزارش خیلی طولانی از اومدن شما نوشت، بعد میگه و نکته دیگه اینکه ما این گزارشو داریم، چون نگه بعد گزارشو میاره میخونه، این گزارشی که کارمند چه سرش میکنه میخونه و علی توضیحاتی میده، مثلا طرف نوشته بود من فکر کنم این بعدا به یه آدمی تو کشورش تبدیل میشه. خب بچه‌ها دیگه من اینو میخوام بگم، این سنت در دنیا هم هست که نوشتنه و اینکه بمونه و ارزش داشته باشه و این سنده. حالا دیگه الان دیگه خود دیدی در سال اخیر دیگه خیلی، نه سال اخیر البته، دونالد شون و مثلا آدمای شبیه این خیلی سال پیش گفتن، بهش میگن رفلکتیو پرکتیس، این که تأمل، بازنگری، بازاندیشی.
یعنی الان این قریب به 7000 صفحه‌ای که داری رو مراجعه میکنی بهش؟
ببین ممکنه خیلیشون رو نکنم، ممکنه یه هفته بعدش بکنم، ممکنه یه ماه بعد، من که نمیدونم که یاد مراجعه بکنم، ولی آره نگه میدارم و خصوصا به یه علتی، خیلی وقتا من بعدن که اشتباهی میکنم، ما همه هم اینطوری هستیم، مثلا فرض کنم من با تو رفیق میشم، خب امروز حال میکنم میگم چقدر سروشانه باحالیه، شب با هم صحبت میکنیم و میگیم آقا مثلا چقدر این رفاقت رو توسعهش بدیم و اینا، 5 سال دیگه هم دعوامون میشه، میگم من این سروش روز اولی که دیدم فهمیدم، از حالت نگاهش فهمیده بودم نباید با این دوست ادامه بدم. مغز ما گذشته رو به یاد نمیاره، بازسازی میکنه، یعنی جنریت میکنه، میتازه.
کانمن اینو توضیح میده.
کانمن اگر میدونست که تو اینقدر طرف داشتی امید زندگیش بیشتر بود، الان هنوز در دنیا داشت زندگی میکرد. آره واقعا خب خیلی از متخصصای شناختی اینو توضیح میدن. میخوام بگم من اینجور وقتا برمیگردم کاغذ رو نگاه میکنم، اینم اون روز که نوشتم نه این نبوده، اون روز اتفاقا حال کردم، گفتم سروش ویژگیش اینه. من اون موقع اولا چرا من باید گذشته رو خراب کنم؟ واقعا ممکنه اون زمان دوست خوبی بودیم، تو همین دیروزم بودیم، بالاخره من 5 سال که احمق نبودم با تو دوست بوده باشم، الان بگم من از اول دیدی زن شوهر دعواشون میشه، بعضی وقتا طرف یهو خیلی عصبانی، من روز اول 20 سال رو تحمل کردم. خب بابا 20 سال که خیلی بده، تو قاعدتا 19 سال خوش بودی، 1 سال آخر دعواتون شده، ذهن اجازه نمیده اون تیکه رو ببینی. این یاد داشته اولا کمکت میکنه، خیلی وقت میگی نه من بی انصاف نباشم، ما دوستی خوبی با سروش داشتیم، حالا یه اتفاقی افتاد، یا نه نگاه میکنم میگم من اون موقع نشانه های غلطی رو نگاه کردم، من گفتم سروش یه آدمیه که شیکه، خوشپوشه، خوش صحبته، اینها معیارهای درستی نبود، اون روزی که من نوشتم یه دوست پیدا کردم که ایشون خوشپوشه، خوش صحبته، فلان رفیق خوبیه، اینا درست نبود، این بار دیگه حواسم باشه اینا چیزی نیست که من بر اساسش بخوام دوستی رو شکل بدم.
یه سوال شخصی، همه چی رو مینویسی یا بعضی چیزا رو نمینویسی؟ همه رو واقعی می نویسی یا بعضی ها رو میگی اخ 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 اینو ننویسم، حتی برای خودم هم ننویسم بهتره، یا نکنه یه روزی یاد داشته دست کسی بیفته،
یه رفیقی پیدا کنی، این مکس بورد رفیق کافکا بی معرفت باشه، همه رو نگه داره. حالا خوشبختانه من قانون مطرحی نیستی، من مطمئنم تو همون زندگی من ببینم میزن دور.
حالا اینقدر من دلم خواهد این 7000 صفحه رو بخونم،
ولی واقعیتش اینه که قدیما راحت می نوشتم، ولی چند سال شده که این تیکر دیجیتال می نویسم، یعنی گزارش تک صفحه‌ام کاغذی، به خاطر اون ایمانی که به کاغذ دارم می نویسم. اگر نکاتی باشه که نگران باشم، یعنی میدونی اگه احساس کنم دارم به خود سانسوری میرسم، این احساس کنم من از ترس چشمی که بعدا این رو میبینه نویسم، لپتاپم که دستم هست یه سری فایل رمزگذاری شده دارم اونجا تمیز مینویسم، یه وان نوت خیلی شلوغی دارم که اینا توش هست، اونا هم نگه میدارم، چون بعدا برای خودم مهمه دیگه، بازیکن سرمایه‌مه. بعد ما یکی از دستاوردهای بزرگ انسان این بوده که مغزش رو تونسته بریزه بیرون دیگه، در واقع یه تیکه از مغزش بیرون نگه داره. چرا از این دستاورد استفاده نکنم؟ ما 2000 سال 300 سال زندگی کردیم، 2000 سال فهمیدیم.
یادداشت‌های آقای شاهرخ مسکوب افتادم، هم روزها در راه و هم کتاب قبلشون که مال دوره‌ای که جوان‌تر بودن، که برای همین که نگران بودن که کی بخونه و چه قضاوتی بکنه، اسم آدم ها رو سه نقطه گذاشتن و من اینقدر دلم میخواد بدونم این آدم ها کیان حالا که چاپ شده. هی میگم خدایا کاش یه نفر بیاد رمزگشایی بکنه این سه نقطه ها رو پر میکرد، چقدر آدم چیزای جالبی میتونست.
ولی واقعا من میخوام بگم که بعد از قشنگی این کار اینه که بعد از یه مدتی آدم واقعا نوشتن بی مخاطب عادتش میشه. یعنی یکی از عادت‌هایی که خیلی‌ها ندارن اولش اینطوری نیست، وقتی می‌نویسی همش به این فکر می‌کنی کی می‌خونه یا می‌خونه یا نمی‌خونه. اصلا خیلی نظرم میگه چرا باید بنویسم وقتی قرار خونده نشه. بعضی مدتی می‌بینی که نوشتن اولا برای مرور خودت و دو حتی اگر دیگه الان انقدر برای این پشتوانه پژوهشی هست، تو حتی اگر بنویسی و پاره کنی بزی دور عالیه، به خاطر اینکه
حتی اگر ذهن... پاره کنی
آره به خاطر اینکه تو وقتی می‌نویسی ذهنت میاد نظم میده به اون رویدادی که اتفاق افتاده و این خیلی مهمه. خیلی هم میگن یکی از کارکردهای روان درمانی، یکی از کارکردها اینه که فردی روبروت میشینه و به تو رو مجبور میکنه تجربت رو ساختار بدی. پن بکر و خیلی ها رو این تحقیق کردن که تانوشه خود میدونه تزمان میدونه
واقعا دبه خالی زیاد مونده برای خامه هات. جدی میگم، من قبل از که کتاب ها رو معرفی بکنم و جمع بکنیم، چون خیلی نسبت به اون کتاب هم کنجکاوم، اونجا که داشتی در مدح و ستایش آهستگی میگفتی، گروه دنگ شو یه ترانه ای داره که من یه تیکش رو خیلی همیشه دوست دارم. ترانه عاشقانه است، درباره یه یاریه که از یار خودش دلگیره و میخواد بره. میگه کمی آهسته تر جانا، کمی آهسته تر بد شو، کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو. مکس کن، حالا زیبا و جاناشو شاید جا به جا گفته باشم، ولی داره میگه یه ذره صبر کن، اینقدر زود بد نشو، یه ذره صبر کن، اینقدر زود نرو.
آره واقعا و به نظر من الان این خودش یک جهادی میخواد در دنیایی که داره ما رو تشویق میکنه به اینکه هر چیزی رو تندتر انجام بدیم
و اینقدر آماده بد شدن و ترک کردن و خشمگین بودنیم، یه ذره یه کمی آرومتر، یه کمی آره. یه مکسی بکنیم.
آره قطعا واقعا خیلی من با تو هم عقیدم و یه سه کوچولو هم بگم.
اینو کاهنمن هم میگه.
آره میگه کاهنمن مردی و ندیدی که تو میشه صحت چجوری عاشقته. آره. از دست داد واقعا.
ولی واقعا میگه
من خودم خیلی دوستش دارم.
همون میگه که سیستم یک و گاهی وقتاش به این اجازه بده.
بخاطر همین کاهنمن حالا بخاطر اینکه بدونی که منم واقعا دوستش دارم، انقدر از پیاده روی و تاثیر فکر کردن از پیاده روی میگه، به خاطر همینه دیگه.
اصلا تو گفتگوهای پیاده روی دو نفرش
آره با تورسکی توضیح میده. آره یعنی میخوام بگم که منم واقعا قبولش دارم و دیگه از یاد فهمیدم از تو خواست چیزی خواستم قبلش یه درودی بر روح کانمن بفرستم بقیهش راه میافته.
محمد رضای عزیزم لطفا کتابا رو من بگیرم دستم و تو توضیح بدی.
آره ببین میخوای تو بگی مثلا چیز کنیم،
تقسیم کنیم،
این دست تو باشه.
خب و این در واقع یه پروژه درجه یکی بود از نشر نی، خیلی خیلی که تصمیم گرفتن که برای 100 سالگی سینما 100 تا فیلمنامه در واقع ترجمه بشه. به 100 متاسفانه نرسید، امیدوارم ادامه پیدا کنه، ولی بالای 50 تا فکر میکنم فیلمنامه خیلی خیلی شاخص سینما ترجمه شد. یه دوره‌ش اگه اشتباه نکنم زیر نظر آقای گلمکانی بود و یه دوره‌ش هم زیر نظر مجید اسلامی بود، نشر درجه یک. این شماره هفتمشه، فیلمنامه سینما پارادیزو که کارگردانش جوزپه تورناتوره، خیلی فیلم دیدنیه و مترجم این کتاب هم آقای هوشنگ گلمکانی هستن. بله بفرمایید.
قربونت برم. این کتاب بر من خیلی قصه داره، خیلی قصه عجیبی داره. من یه جایی هم نوشتم و گفتم سینما پارادیزو تنها فیلمی که من ندیدم و هرگز نمیخوام ببینمش و قطعا نمیبینمش، مطمئنم تا بمیرم هم نمیبینمش.
آخه حیف علت داره.
نه حیف نیست. من یه دوستی داشتم زمان دانشگاه، خیلی اهل سینما بود، خیلی اهل سینما بود و فیلم میدید، فیلم حرفه‌ای میدید، شب و روزش و سینما بود، خیلی عجیب. سرنوشت عجیبی هم پیدا کردن یادم نیست. یه روزی گفت یو وسط درس دانشگاه، فکر کنم یه ترم دو ترم مونده بود تموم شه، یو گفت محمد رضا من هوس کردم برم کوبا.
خب
گفتم چرا کوبا؟ بعد الان میخوام مستقیم نمیرم، خورد خورد و من خورد خورد راه افتاد رفت، یعنی کشور به کشور گفت کار میکنم یه پول در میارم، تو فکر رفت که نمیدونم الان کجاست، هیچ نشانه من ازش ندیدم. حالا این دوست عجیب ما با من همیشه از سینما حرف میزد، من حوزه‌های دیگر من حرف میزدم، با من از سینما گفت و واقعا یاد میگرفت، اصلا توضیحی که میداد که سینما چیه، چی میخواد اینا. ما ویدیو خونه نداشتیم اون موقع، البته اون موقع تک و توک دیگه سی دی داشت کم کم میومد دیویدی، که سی دی فکر کنم بود برای فیلم و اینا، شماها دیگه اصلا میشناختید، ولی هنوز VHS ها بود دست مردم و ویدیوها تو خونه ها بود. این دوست من همیشه حرف میزد و یه روز من گفتم محمد رضا یه خواهش ازت دارم، میدونم حوصله فیلم نداری ولی یه فیلمه که من واقعا میخوام تو دیده باشی. و خب اون دوست خیلی برام عزیز بود. گفتم چی؟ گفت سینما پارادیزو برات آوردم، ولی اینو تو فردا یا پس فردا دیگه ببین، نندازی پشت گوش. گفتم باش. نوار VHS رو دستم، من گفتم حتما میبینم. همون لحظه که گفتم تنم داشت عرق میکرد، گفتم ما که خونه VHS نداریم ببین، تو فامیل یادم نمیاد کسی داشته باشه، یکی از فامیل داره من برم بهش بگم مثلا تق تق، مثلا بگم خالم داشت، یعنی روم نمیشد، مثلا خاله من اومدم یه فیلمی دارم امشب، به چه بهانه‌ای برم بگم من اینو باید ببینم فردا صبح. تو نمیدونی سروش، یعنی واقعا یکی از سخت ترین حرفایی بود که من از نظرشون روز بعد روز دوستانه بود، رو عشق و علاقه بود، برای من انجامش سخت بود، غیر ممکن بود واقعا، درد یکی دو روز نمیشد. هر کاری کردم روم نشد بهش بگم که ببین این همه تو تالا از فیلم گفتیم، ما اصلا ویدئو نداریم، ما قدیم نداشتیم، حالا نه بخاطر اینکه پولش نداشتیم، مثلا خانواده ما خانواده بود که اصلا ویدئو ببینه، ما یه گرامافون داشتیم در عیدای مذهبی فقط گوش میدادیم، من نمیدونم چه ترکیبی از گناه و عید مذهبی بود که ما انجام میدادیم، عیدای مذهبی مجاز بودیم میآوردیم صفای گرامافون بابامو گوش میدادیم، ولی خاصه ویدئو نداشت. ببین تمام روز دانشگاه که اصلا نفهمیدم سر کلاس استاد چی میگن، اون ترم یک بودیم ماهای اول، هی نشستم هر کی استاد گفتم چه خاکی به سرم بریزم، اصلا اومدم بیرون باز موندم چیکار کنم چیکار نکنم، کتاب بالاخره تو میدونی که تنها راه حل من در جهان کتاب، گفتم شاید فیلم نامش باشه، برم ببینم چی نبودی فیلم چیه. اتفاقا در اون مقطع این کتاب تموم شده بود تو بازار، تقریبا چاپ تموم بود به اصطلاح فروشنده ها، باز دوباره دیگه راسته آشنای انقلاب، مغازه به مغازه مغازه. من فکر میکنم که مثلا فردای اون روزی که دوست من بهم داده بود 9 صبح شروع کردم دانشگاه، نرفتم 4 بعد از ظهر بود یه جایی پیدا کردم، طرف گفت که من یه دونه دارم ساب کنم ببینم، و رفت پیدا کرد برام نورد اوورد و من دیگه یه روزم گذشته بود از قولم به دوستم، امروزم دانشگاه نرفتم، فردا میدیدم بعد میگفتم دیدم دیگه، نشستم اینو خوندم، یه بار خوندم دیدم خب یه بار کافی نیست، وقتی فیلمو میبینی بهتر یادت میمونه، دفعه دوم خوندم کامل جزئیات رو، بعد سعی کردم تصور کنم صحنه به صحنه، تصور میکردم چون گفتم یعنی میرش خیلی هم اشاره میکنی تو که دیده بودی اون صحنه چه جوری از دوربین از این حرفایی که کارگردانا بعدن ما اصلا نمیفهمیدیم، همه رو تصور کردم، فیلم رو تو ذهنم ساختم، تصویری از شخصیت رو ذهنم نبود، برای خودم میساختم که احتمالاً مثلا این آدم اینطوریه، این اینطوریه، اصلا اینطوریه. و فردا صبحش رفتم با استرس، گفتم چیز نکنه یه چیزی بگه خراب، ویدیو رو بهش دادم و گفتم دیدم خیلی خوب بود، و بعد اون صحنه دیدم همه رو بلد بودم، تو ذهنم حتی یه جاهایی گفت صحنه بود، گفتم آره دیالوگش اینطوری براش میگفتم، ببین نخو خیلی مسلطم، آبروی من حفظ شد. دروغ چرا؟ بعد از اون یه زنم رابطمون رو با هم کم رنگ کرد، این من دقت کردم کمتر هم نشین بشیم، چون گفتن یه فیلم دیگه بدون دیگه بیچارم، حالا کجا من اون فیلم نامش جایی باشه با اینا. و بعد از اون خب دیگه چند سال گذشت، دسترسی من خب به فیلم و همه چیز زیاد شد، میشد راحت دید فیلم های دیگه ای دیدیم، من احساس کردم که اولا فیلمه ممکن دیگه نمیدونم برام اولا تازگی و هیجان نداشت، و دو من یه چهره ای ساخته بودم از این آدما. دلم نمیخواست باز کنم مثلا تصویر رو و ببینم این آدمی که من ساختم چهره دیگه ای داشته، یا این بچه جور دیگه ای بوده، یا و بعدن هم اینطوری شد. یعنی یه بار یه سکانسش رو یه جایی دستم در رفت، بعدن فهمیدم مثلا لحظه که شروع شد دیدم سینماست صحنه آپاراتچی بود که اون ته فیلمه، آدم فرق داشته چهره که من ساخته بودم. خیلی حالم گرفته شد و این شد که این فیلمو در عین اینکه من بهتر از هر فیلمی بلدم، نه دیدم نه دوست دارم هیچوقت ببینمش، تو ذهنم ولی هست. اینو بخاطر نگه داشتم.
سال خورده شدی نمیخوای یه شبی این فیلمو بذاری
ببینید این که بگی من هیچ وقت فلان نه، ولی میخوام بگم کلا خاطره ساده ای هم برام نیست. این دو سه شب استراب بوده تو زندگی من.
خب میگم برای اینکه اینو
دیگه اون دوستم نمیدونم کجاست، برم بهش حداقل بگم اگر این دوست از من در کوبایی در کجایی اون سیگار برگی که به خاطرش رفتی 4000 کیلو رفتی اگر احیانا پیداش کردی،
ای دوست اینا بدون... عزیز اگر هستی با سیگار برگ بیا یه شب بشینیم،
یک شب با هم بشینیم ببینیم.
آره.
ولی فقط تنها چیزی که توجیه پذیرش میکنه دیدن اون دوستیه که سالهاست دنبالش گشتن. نه واقعا واقعا میخواست در جهان خودش باشه و از این جهان رسانه گم شه و واقعا همین انتخاب کرد.
به هر حال بسیار بسیار فیلم دیدنیه و خب کتابم که معرفی کردی و خیلی ممنونم. آمدیم خانه نبودید، روایت خانه های مشاهیر ایران با مقدمه احمد مسجد جامعی، نویسنده نسرین ظهیری، نشر سالس که اینجا چاپ پنجمشه و درباره خونه های بزرگانی مثل استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، جناب زرین‌کوب، آقای سعید نفیسی، آقای معین، جلال آل احمد، صادق هدایت، سیمین دانشور، علی شریعت، خیلی باید جالب باشه، آقای منزوی، غلام حسین بنان، دکتر محمد مصدق صحبت شده.
تو خوب تعریف میکنی، من که خوندمش با شوق داشتم، باور کن عالیه واقعا، امیدوارم همیشه این نعمت در وجود با ذوق داشتم نگاه میکردم، سر این کتاب همینطور شد، گفتم چقدر واقعا
ارادتمندم،
چه سعادت و بختیاری میخواد
برام. قربونت برم، میشه هم بقیه کتاب توضیح بده؟
بچه‌ها توضیح فقط کوتاه بدم، من خیلی ماهیت این کار برام جذاب بود، یعنی اینکه یه نفر یک مسئله پژوهشی برای خودش تعریف کنه به یک معنا پژوهش دیگه، این که بره ببینه آدم‌ها کجا زندگی می‌کردن، چی بودن، چه جوری بودن. ما معمولاً این بافتی که این آدم درون بودن کمتر می‌شناسیم. و حالا من نمی‌دونم تو با من هم عقیده‌ای یا نه، من خیلی به روح مکان اعتقاد دارم.
میگم
واقعاً نمیشه فقط بگی خب مثلا اینجا، تو نمیتونی بگی اینجا، خب یه خونه است دیگه، اینجا از این به بعد در همیشه همیشه جایی که خیلی آدما دور هم جمع شدن و رفتن، حتی اگر خانواده‌های دیگه اینجا بیان، کارهای دیگه بشه، اینجا یک روحی داره که واحد بالایش نداره، واحد پایینش نداره، همیشه هست.
ما ببخشید ما صرفت، ما چند وقت پیش با بچه‌های اکنون، تیم اکنون رفتیم هند و توی بمبئی رفتیم، خونه‌ای که چند سال گاندی توش زندگی می‌کرده رو دیدیم و حالا این برنامه هندمون هنوز پخش نشده چون خیلی تدوینش کار داره، ولی به زودی پخش میشه، برای من که خیلی ذوق و شوق دیدنشو دارم. اونجا احسان عبدی پور داشت میگفت که گاندی رو حس می‌کنیم و واقعاً خونه این حس رو میداد، یه روحی داشت،
نفس کشیدن در اون فضا. آره. و من احساس کردم ما خیلی از این آدمامون رو این فرصت که نبوده این نفس رو در فضاشو بکشیم، و بعد که میخونی عجیبه، خصوصا در مواردی که میبینی حتی گاهی اوقات همسایه‌ها امروز نمیدونن که میخونه تو کی زندگی میکرده، و روایت قشنگه و اون اسمش هم واقعا اسم زیبایی، آمدیم نبودید.
بله.
و میگم خود صورت مسئله و توجه کردن به مکان، به شأن مکان، که به خاطر حالا اون مکین و کسی که اینجا می‌نشسته بوده، واقعا کار قشنگی بوده. میگم من دوست خیلی مثلا کار محترمیه، نه فقط این کار، هر کسی که به اینا توجه بکنه و کمک کنه که ما تجربهش کنیم. من حالا اگر کسی بعد این کتابو خونم فصلی که اون آقای منزوی عزیزه، واقعا خیلی قربت این آدم و آدم حس میکنه و چقدر آدم عجیبی بوده،
چه شاعر درجه یک،
واقعا خودش حالا اون تعبیری که خودش واقعا خیلی وقتا ترجمان جهان برای ما بوده، یعنی از دریچه نگاهمون نگاه میکنی جهان عمیق‌تر و عجیب‌تر و رنگارنگ‌تری میبینی، و خودش که نگاه میکنی اون قربت زندگی خوش خونش یه جور عجیب، شعراش حتی عجیب‌تر میشه آدم. البته که عزیز قربانی هم به ما لطف کرده، خیلی کمک کرده در این که حالا آدم‌هایی که از ادبیات دورترن باز نزدیک بشن با آیمون.
بریم سراغ بقیه کتابا. آره. این دوتا رو که معرفی کردیم، دوتا رویا رو بقیه مونده.
این کتاب
بذار همه رو پس
ببین، اصلا اینا بدم به تو، اصلا ما فهمیدیم که
انگلیسی‌هاشو
کتاب باید دست تو باشه،
میدونی تو برم ارادت دارم.
آره.
این تحلیل المان محدود به کمک انسیز. تألیف مهندس محمد رضا شعبان‌علی. یعنی چی تحلیل؟
این تنها باریه که من تیتر مهندس تو زندگی اومده جلوم، چون من هیچ وقت معمولا دوست ندارم تیتر مهندس میشه جلوم بیاد، ولی این کتابو ناشرش میگفت من و جالبه تنها دفعه که من مهندسم نبودم، یعنی من دانشجو بودم، این یه بارش هم دروغه، اون بقیه که بودم هیچ وقت نگفت.
یعنی چی تحلیل المان محدود؟
آره الان برات توضیح بدم. ببین این یه روشیه در ریاضیات،
خب
روش المان محدود ویژگیش اینه که میگه ببین تو وقتی میخوای یک مساله پیچیده رو حل کنی، بیا به یه عالمه المانهای ریز محدود تبدیلش کن، خردش کن و اونا رو تبدیل. مثلا بذارید بگم، تو فرض کن میخوای یه دونه ماشین رو بکوبی به دیوار ببینی مقاومتش چقدر. خب یه تست عملی میشه انجام داد، اما طراح قطعا قبلش طراحی کرده دیگه. خب تو ما فرمولی تو مثلا فیزیک و مکانیک نداریم اون میگه سپر ماشین خورد. ما همیشه یه اصطلاحی هست میگن فیزیک و مکانیک با گاوای کروی کار داره، یعنی به تو همیشه یه جرمی کار دارن که یه شکل کلی خیلی ساده شده ای داره، از همه چی هم صرف نظر میکنی. نمیشه نام من میگه ببین من میام این سپر رو یا این ماشین رو به 100 میلیون قطعه ریز تقسیم میکنم مکعب مکعب، برای یه مکعب که برام فرمول بنویسم که میشه 100 میلیون فرمول.
چقدر جالبه که همه علوم یه جوری شبیه همن، میگن اصلا مشکلاتتون هم اینجوری حل کنید، تقسیمش آره. کنید کوچیک کوچیک اینو حل کنین، حالا اینو حل کنین و بعد به مرور یه دفعه کلیتش انگار حل.
خیلی از مسائل قابل حل با یه پاورقیه.
بله.
من دیگه منو واقعا نفرین
نه بعد نگاه کلی
از دست نره و اون جمله عجیب پیتر سنگه که میگه یه گاو به دو قسمت تقسیم کنید دو تا گوساله گیرت نمیاد، یه گاو مرده گیرت میاد، ولی تو خیلی از مسائل مفیده،
هم این هم آن آفره. هم جزئی هم کلی، دائم حواسمون باشه.
حالا این روشه بود، یه نرم افزار براش اومده بود مثلا، اینو میخوام برات تعریف کنم از خاطرش که قصهش اینه که من اون زمان نرم افزار انسیز تازه اومده بود، من نشستم باش من رفتم کار کردم، خب ریاضیات خوب میخواستم، ریاضیاتم خوب بود، با خود برنامه من رفتم و یه مقدارم بلد بودم، کد خونی هم بلد بودم، چه که گیر میکردم توش میچرخیدم چجوری کار میکنه. اون زمان اینطوری نبود که مثلا راهنماهای نرم افزار باشه چی باشه اینا، خیلی خوب یاد گرفتم و خیلی جاها لازم داشتن، مراکز خودروسازی کشور لازم داشتن، دانشگاه‌های مقطع ارشد اینا، یه کتاب نوشتم درباره انسیز. کتابو نوشتم، اولین کتاب زندگیم بود، تصور کن سال 79 من 76 رفتم دانشگاه، سوم سال سوم لیسانس میگم مهندس نبودم در واقع. گفتیم بریم چاپش کنیم، بعد به دوستان گفتم من که رو نمیدونم کجا برم، روم نمیشه، گفت دو تا دوستان موقع گفتن که بیا ما هم دیگه بریم و اینا، سه تایی راه افتادیم انقلاب، همین طبق معمول این راسته ای که از بچگی تو شرخیده بودیم، رفتیم از کتاب فروشی آقا ما کتاب داریم میخوایم چاپ کنیم، کتاب نشون کن چاپ چیکار کنم. به چند نفر گفتم و این دوستای من واسه که من اعتماد راست هستش، یکیشون گفت ببین برو این بازار کتاب، این بالاش مهندس زارع هست، انتشارات نس نون ساد، کتاب مهندسی چاپ میکنه، گبرش بگو این چاپ این مهندسی اون چاپ میکنه. رفتم پیش مهندس، آقا منظورم از این تیپای سنتی خیلی جالبی اینه که هستن، یه آدمی با یه عالم ریش و یه موی آشفته ای از پشت کتابا داده چشم میاد بیرون نگاه میکنه، اینجوری بود تا آخرین روزی هم که زنده بودن دفترشون همین مدلی بود. ایشون از اون پشت اومد مثلا تا اینجا اومد بیرون و گفت پسرم بهشون گفتم کتاب آوردم میخوام کتاب نوشتم میخوام چاپ کنم، شما چاپ میکنید؟ من نمیدونستم صنعت نشر پیچیدگیایی داره و اصلا بازی نیست. او کتاب راجع به چیه؟ خب خوش مهندس بود و میفهمید، گفتم روش المان محدوده انسیز. یه ذره توضیح دادم، بعد گفت که فروش میره به نظرت؟ گفتم که آره به نظرم میره. گفت ما چاپش میکنیم. کتابو برداشت و چاپ کرد و این کتاب اون سال سال بعدش کتاب سال دانشجویی شد، کتاب و اون موقع که آقای کروبی هنوز تو رئیس مجلس بود فکر کنم، به من واقع تقدیر دادن، خلاصه ما مثلا ذوق کتاب سالم داریم و همه چی عالیه. نه کتاب خیلی خوب فروش میرفت، ما ویراست دوشو برن درست کردیم و منتشر کردیم، تا زمانی که من حوصله داشتم و اینو آپدیت کردم به روز کردم، این کتاب فروش میرفت چند سال و واقعا خواننده داشت خیلی جاها. حالا اینو میخوام بهت بگم که سالها گذشت و من یه مدت با مهندس زارع همکاری نزدیکتر داشتم، میخواست یک خطی از کتب مدیریتی را بندازه، به من گفت و منم خب خیلی اراده داشتم بهشون، گفتم چشم بیام کمک کنیم، که اتفاقا اون خطه برای اینکه راه بیفته اول کتاب مذاکره خودم رو نوشتم که یه کتاب باشه بقیه بیان. یه روز نشسته بودیم همینطوری با هم حرف می‌زدیم، گفتم آقای زارع شما چی شد این کتابو چاپ کردی؟ واقعا مثلا من اومدم همینطوری دفتر یه جوونی، بعد من در این سالا فهمیدم تو چقدر حساس به هزینه‌ای، اون کلیدی که روز اول پشت زنگ درک زنگ نمی‌زد 10 سال گذشته هنوز زنگ نمی‌زنه و ایشون تا فوتم کردن زنگ نمی‌زد. گفتم اینطوری تو حساسی عجیبه برام، یه آدم 60 چند ساله. گاره درست میگی، میدونی من چرا چاپش کردم؟ تو اون روز که این کاغذ رو دادی به من دست نویس تو، از عرق دستت خیس شده بود، فرم دستت رو گرفته بود. گفتم این بچه استراب داره ما اومده اینجا زمین نندازم، از جیبم میدم بره، فروشم نرفت خمیرش میکنم.
عجب، چقدر جالب.
آره. و خب اون کتاب خمیر نشد، سالها فروش رفت، رابطه من و مهندس زاره مون، کتابای دیگه در اومد و ورود من به جهان کتاب نه در نقش خواننده، در نقش نویسنده، نه نقش مترجم و امروز در نقش ناشر که این کتاب دیدی، شروعش اون مهندس زاره بود که فقط به خاطر
این
دست
ناشرش خود بود.
ناشرش متمم بود خودم. چیزی که میخوام بگم اینه که میخوام بگم یه آدم نگاه کن یه جایی واقعا تصمیم از همون چون کانه منو دوست داری سیستم یکی تصمیم گرفت و
دقیقاً سیستم
لکو ولش کن بعد من میدونم یه عمر زعبو تقسیم میکنم
توی دفعه بعدی که میای بعد بیشتر درباره کار من صحبت کنم.
آره.
What makes you clever؟ چه چیزی تو رو باهوش میکنه؟
این راجع به مغز سیستم شناختیه. ببین من اینو گذاشته بودم که اگه خواستیم راجع به هوش مصنوعی حرف بزنیم در موردش یه نکته اولش بگم، میخوای بذاریم بعداً
در برنامه بعد
الان نسوزونمش.
باشه
برنامه خب بعدیش راجعش نمی صحبت میکنیم
راجع به هوش مصنوعی. نه دفعه بعدی که قرار شد مهمان ما باشی ببین از اینا اگه
اینا حرفی ندارم
دوتا داری یکیشو به من بده
مال تو اینا
جدی میگی؟ آره. خب خوشحال شدم.
بازم تازه دیست دیگه هم دارم مدیریت انسان هم این 53 سری بودم ما موقع با هم مهندس زاره معروف
هر کدومشو داشتی؟
چشم
53 است تصمیم گیری نگذاری تصمیمات نادرست قبلی مبنای تصمیم گیری های نادرست بعدی شوند. خیلی جالبه
سروش. من یه نکته از این کتابه نقل بکنم، به نظرم کل کتابه اصلا اصلا کتاب نخونه، کتاب اینا واقعا کتابی نیست که بگم بخونید، ولی یه نکته از این میخوام نقل کنم. این روبرت گانتر نقل میکنه.
بله
نقل میکنه، میگه که از یادم نیست، از قول خودش میگه، از قول آدمی میگه من بعضی وقتا این مسئله‌ای که دارم توش گیر کردم هر کاری میکنم حل نمیشه، مسئله رو مینویسم درشت، میرم اون ته میذارم تو اتاقم، از دور میشینم نگاش میکنم، بعد میگم خب این چه خاصیتی داره؟ میگه ببین مسئله که دستت مسئله توه، به خاطر همین انقدر با احساسات و عواطف آمیخته میشه نمیتونه شوید. مسئله ای که دوره آدم یه ازش فاصله میگیره، کار نمادینیه ولی برای من خیلی همشه یادا نکته قشنگی بوده.
دوستمونم
در خانه منم میگه خب خانه منم یه آوردی، چرا من آوردی وقت من خودتو بیننده آورده میشه
مذاکره 53
فقط چون مرده من آوردن نگه ایشون کنه من آوردن
رمز و رموز مذاکره را آموخته و آن را در هر مذاکره
این از ارتکابات جوانیه، ترجمه کتاب خانم لی تامسون. لی تامسون کتاب بهتری داره که من اون موقع نمیدونستم به اسم قلب و ذهن مذاکره کننده، The Heart and Mind of the Negotiator. اون کتاب بهتری، این خوب نیست، نه اینکه بد باشه ها، ولی میخوام بگم که من بعدن دیدم باید اونو ترجمه میکردم.
فنون مذاکره، مؤلف محمد رضا شعبان علی.
ببین چاپ 10 و 11 تو بازاره، ولی واقعا من یه نسخه قدیمی شد دارم برات آوردم، ولی
چقدر عالی.
ولی خودم دوستش ندارم چون خیلی سال گذشته و امیدوارم که وقت بشه یه کتاب به روز. ببین 15 سال پیش 10 سال پیش بوده دیگه، ولی حتما یه کتاب به روز می‌نویسم تو این حوزه، حتی با وجودی به تو گفتم که عالی. نمیپسندمش.
به من خیلی خوش گذشت، خیلی یاد گرفتم، خیلی استفاده کردم و امیدوارم یه ذره که زمان گذشت و استراحت کردی باز ما مثلا قرار بود درباره هوش مصنوعی صحبت بکنیم، درباره نمیدونم توسعه فردی صحبت بکنیم، درباره اینکه آیا با خلاصه کتاب موافقی یا نه، که اینا همه موند دیگه، موند و خیلی چیزایی دیگه.
خاطر پرحرفی های منه و تو یه قسمتی از برنامه به کار من اختصاص دادی بدون اینکه برنامه
کرده باشی. نه به خاطر این بود که واقعا خیلی اطلاعاتت زیاده و من واقعا داشتم یاد میگرفتم.
بزرگواری توی که اینطوری برخورد میکنی داره راحت
باشه. صحبتهای ما در این برنامه به درازا کشید و از حد معمولمون کمی بیشتر شد، به این علت ما استثناءً در این برنامه بخش کارشناسیمون رو نخواهیم داشت. ارادتمند شما هستم. این برنامه تمام شد و اکنون ادامه داره. یه عکس هم بگیریم که یادگار ما بایمونه، به یادگار جای آقای کاهنمن هم خواهی.
آره سه نفری این عکس رو میگرفتیم.
3، 2، و 1
ممنون.
بله عالی. ارادت خیلی شده مرسی مرسی. خب چشم سلام علیکم ببخشید به خیر مردم عرض
پیدش میکنم صفحه شو
Thank you.